الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سروران گرامی. سومین پیش اجلاسی نظریه آینه‌ای وحی الهی حکومت و قانون در سنت فلسفه سیاسی رو در خدمت بزرگواران هستیم با ارائه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر یزدانی مقدم. در آغاز جلسه لازم میدونم یاد کنیم از استاد گرامی جناب آقای دکتر فیرهی که داور این جلسه بودم و در دو پیش اجلاسیه گذشته در خدمت این استاد بزرگوار بودیم. خواهشمندم در آغاز سوره حمدی قرائت کنیم و یادی داشته باشیم از این استاد بزرگوار. رحم الله من یقرأ الفاتحه من الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت داوران بزرگوار جناب آقای دکتر شاکر که در خدمتشون به صورت حضوری هستیم، جناب آقای دکتر حقیقت در خدمتشون هستیم به صورت مجازی در جلسه حضور دارن، جناب آقای پارسانیا که انشاءالله به ما ملحق خواهند شد و جناب آقای دکتر درخشه که انشاءالله در همین جلسه در خدمت این داوران خواهیم بود، ناقدین محترم جناب آقای دکتر لکزایی، جناب آقای دکتر میراحمدی و جناب آقای دکتر میر موسوی در خدمتشون در این جلسه خواهیم بود. حاج آقای قراملکی اظهار داشتن که با توجه به اینکه من در دو جلسه مباحث خودم رو مطرح کردم نکته جدیدی ندارم و عذرخواهی کردن، گفتن در این جلسه حضور پیدا نخواهند. بنابراین ما جلسه رو با من قرائت میکنم مصوبه جلسه گذشته رو که دستخط حضرت استاد دکتر فیرهی بود، خداوند ایشون رو غریق رحمت کند. نکاتی رو که در جلسه گذشته نوشتن یادداشت فرمودن و نظریه پرداز محترم اینها رو انجام دادن و خدمت داوران محترم و ناقدین محترم ارسال کردن، این نکات بود: حفظ عنوان موجود و تأکید بر پیامدهای حقوقی در قوانین حکمرانی معاصر حتی در تمایز با نصوص موجود، نکته اول بود. دوم، حفظ فاصله با ادبیات سنتی فارابی و ابن سینا و تبدیل آن به سابقه بحث. سوم، توزیع شفاف از مدعای بحث در قالب چند گزاره خبری روشن. چهارم، تقویت از طریق ارائه استدلال و شواهد. پنجمین نکته، تصریح بر مرزبندی با نظریه‌های وحی‌شناسی قدیم و جدید هست. یا الله، خیر مقدم عرض می‌کنیم خدمت آقای پارسانیان که در خدمتشون هستیم. با اجازه استاد ما جلسه رو شروع کردیم. خواهش می‌کنم قرائت فاتحه‌ای داشتیم به روح حضرت استاد فیرهی که در جلسات گذشته خدمت ایشون بودیم. من مصوبات جلسه گذشته رو قرائت میکردم که دوستان خدمت حضرت عالی ارسال کردن. ما در ابتدا از نظریه پرداز محترم جناب آقای دکتر یزدانی مقدم میخواییم که به مدت نیم ساعت، اگر وقت بیشتری هم میخوان بفرماین، بحث خودشون رو ارائه فرمایند، یعنی در قالب همین پنج نکته‌ای که عرض کردم توضیحاتشون رو بفرمایند. سپس در خدمت ناقدین محترم خواهیم بود و داوران هر جا که نیاز ببینن میتونن ورود پیدا کنن و برای شفاف شدن مباحث سوالات خودشون رو بفرمایند. در خدمت شما هستم.
من تشکر میکنم از اساتید محترم، بزرگواری فرمودند حضوری یا مجازی شرکت کردند در این جلسه، داوران عزیز، ناقدان عزیز، دبیر محترم، دوستان، دانشمندان، اساتیدی که در جلسه حضور دارند، به طور حقیقی یا مجازی سپاسگزار هستم. در آغاز یاد میکنم از استاد محترم. اگه صفحه بعد رو دوستان برن، بله، از استاد محترم جناب آقای دکتر فیرهی که هم ایشون ناظر بودند برای اون کتاب جایگاه وحی در فلسفه سیاسی. من خیلی از ایشون استفاده کردم. برای همین بحث های این جلسه و به ویژه نوشتار توضیحی، جلسات متعدد به طور مجازی من ایشون استفاده کردم و نظراتی که ایشون داشتن من تلاش کردم که اعمال بکنم و با هم دیگه بحث و گفتگو میکردیم. بعضی جاها ایشون اشکال میکردن، بعضی جاها بنده مثلا مطلبی به ذهنم میرسید. بالاخره حاصل فهم بنده از اون جلسه همین نوشتار توضیحی است که خدمت دوستان تقدیم شده. عکس بعدی استاد رو هم در صفحه بعد نشون بدید. دو عکس از ایشون و من متأثر هستم به خاطر فقدان ایشون، چه برای این جلسه چه کل فضای علم و اندیشه کشور. حالا اگر ما به صفحه اول برگردیم، اونجا یک توضیحی لازم هست من بدم خدمت دوستان. اینجا که میگیم آینگی وحی الهی به عنوان یک نظریه، توضیح داده شد که منظور ما از اصطلاح آینگی این هست که وجود مبارک پیامبر حقایق الهی رو همونطور که هستن در ظرف وجود خودشون دریافت میکنن. ما هیچ تاکید خاصی رو واژه آینه نداریم، بلکه همونطور که حالا شما در واژه توتی یا زنبور، منظور توتی بودن یا زنبور بودن که نیست که، منظور یه جهتی است در توتی یا در زنبور. در اینجا هم میخوایم آینه است پیامبر، یعنی از خودش کم و زیاد نمیکنه اون حقایقی رو که از حق تعالی میگیره و اون رو همون طور که گرفته به ما میرسونه. تصرف خاصی از جانب پیغمبر دیده نمیشه. من یک مطلبی رو عرض کنم خدمت دوستان. عزیزان همه اهل دانش هستن، اهل فضل هستن و میدونن که ما نمیتونیم یک ایدهی رو بنابر همه مبانی و همه نظریه ها جلو ببریم، بلکه در یک چارچوب مشخصی میتونیم یک بحث رو جلو ببریم. حالا مثلا به عنوان نمونه شما ملاحظه فرمایید، دانشمند محترمی که قرائت نبوی رو نوشتن، ایشون اونجا استناد میکنن، میگن بنابر نظرات مثلا ویتگنشتاین، بعد خودشون هم میگن اون چیزی که تحت عنوان متافیزیک زبان در فلسفه اسلامی هست اون یک نتایج دیگری داره. یعنی یک دانشمند نمیتونه، یک صاحب نظریه، یه ایده پرداز از نقطه صفر شروع نمیکنه، در یک چارچوب و در اون چارچوب این اصطلاحات معانی خودشون رو دارن. مثلا ما وحی که میگیم، خب وحی با الهام فرق داره. وحی گرفتن اون حقیقت الغایی با تمام وجود هست که در حواس هم ظهور و بروزی داره و مثلا با الهام متفاوت. اصطلاح دیگری که در همینجا به کار رفته به مثابه یک نظریه تکاملی فلسفه سیاسی، به این معنا که ما در فلسفه سیاسی همونطور که در جلسات گذشته خدمت اساتید محترم گفته شد، ببینید از یونان حداقل این بحث مطرح بوده که این نوموس چی هست و این نوموس مثلا الهی هست الهی نیست و این نوموس ها اگر تعارض پیدا کنن ما چی کار باید بکنیم. بعد در رابطه با تفسیر نوموس و مسائلی که با نوموس پیدا می شد، حداقل دو گروه پیدا شدن، سوفسطائیان و فیلسوفان. سوفسطائیان نسبی گرایان رادیکال بودند. اینا می گفتن این نوموس و نمیدونم ارتباط با خدا و نمیدونم وحی الهی و اینا، یعنی انتصابش به خداوند رو انکار می کردن، می گفتن معیار همه چیز انسان است الی آخر، که خدمت اساتید فرستاده شد و گفته هم شد. و در مقابل فیلسوفان می گفتن که ببینید ما یک دیدگاه خاص تحلیلی داریم. به اینها گفته میشد نسبی گرایی واقعیتمند یا نسبی گرایی موقعیتمند. میگفتن این حقیقتی هست که این حقیقت به تناسب زمان و مکان ممکن است متفاوت باشد. خب این ایده‌ای که در اون زمان مطرح شد در نزد رواقیون طور دیگری مطرح شد، در فلسفه سیاسی اسلامی به تفصیلی که جلسات گذشته خدمت عزیزان گفته شد یک سرنوشت خاصی برای خودش پیدا کرد و اینها توضیح دادن که این حقیقت الهی که وحی الهی هست مثلا ابتداش چطوریه، ادامهش چطوریه و همین بحث ها در اینجا که ما داریم توضیح میدیم. بنده عرض میکنم که حالا این تعبیر مناسب باشه بر شانه فیلسوفان سیاسی استادم، یعنی فیلسوفانی مانند سقراط، افلاطون، ارسطو، زنون رواقی، فارابی، بوعلی، خواجه نصیر، شیخ اشراق، همینطور اساتید دیگه و عزیزان دیدن اینجا اصلا ما توجه به نظرات هابز، نظرات اسپینوزا اینها داریم. بنابراین این به نظر میرسه که ما میتونیم بگیم که الان داریم یک نظریه تکاملی مبتنی بر اون سابقه ای که در فلسفه سیاسی بود اظهار میکنیم درباره تبیین وحی و نسبت اون با حکومت و قانون. وحی شناسی خوب توی کارهای عرض کردم فارابی عزیزان بزرگان دیدن، توی کارهای ابن سینا دیدن، مسئله قانون رو هم عزیزان دیدن در نزد فارابی، در نزد بوعلی، در نزد فیلسوفان سیاسی دیگه. اما ارتباط بین این دوتا که ارتباط مهمی هست کمتر مورد توجه بوده و در اینجا به یک نحو خاصی با استفاده از موادی که در فلسفه سیاسی بوده یک دیدگاه جدیدی، نظریه جدیدی اظهار شده. باز هم برای تقریب به ذهن عزیزان من عرض میکنم، شما ملاحظه بفرمایید در همین اندیشه نظریه رویا یا رویاها اندیشه پرداز محترم میگه که من برای اینکه مسائلی که در فقه هست اونها رو درمان بکنم، یک راه حلی فراهم بکنم، الهیات جدیدی رو سعی کردم بنا بکنم. یعنی این الهیات جدید در خدمت چی است؟ در خدمت این است که من یک تفسیر جدیدی از احکام ارائه بکنم. و همینطور نمونه های اینجور کارها رو دارم خدمت عزیزان عرض میکنم. الان اگر ما اسلاید بعدی رو بریم، در اونجا که عزیزان فرمودن حفظ عنوان موجود که خوب انجام شد و بله اسلاید بعدی بازم در اونجا میگه که و تاکید بر پیامدهای حقوقی در قوانین و حکمرانی معاصر حتی در تمایز با نصوص موجود. بنده فکر میکنم این نظریه در راستای دیدگاه‌های متعارف فلسفه سیاسی و فلسفه سیاسی اسلامی هست و نصوص موجود هم با این نظریه همراه هستند و در تقابل با این نظریه نیستن و من نمیبینم هیچ مطلبی که این نظریه رو در فلسفه سیاسی، ما در دانش‌های دیگه الان فعلا داریم صحبت نمی‌کنیم، اثر این نظریه در فلسفه سیاسی مطمئناً در جاهای دیگه هم خودش رو نشون میده، اما ما در فلسفه سیاسی کسی رو نمی‌بینیم که به عنوان این مطالبی که ما داریم در اینجا داریم عرض می‌کنیم یک نصی وجود داشته باشد که با اون نص مخالف باشه، بلکه همون راه رو داره ادامه میده. همچنین بنابر شواهدی که الان خدمت عزیزان عرض میکنیم در اون پیوست ها هم خدمت عزیزان داده شده، اتفاقا من فکر میکنم نصوص دینی هم با همین مطالب همراهی میکنند و در تقابل نیستند و حتی مثلا نظریات برخی فقیهان بزرگوار هم همراه هست با همین نظریه و از این نظریه پشتیبانی میکنه. این نظریه بر پایه سنت فلسفه سیاسی اسلامی قرار داره و یک نظریه عقلگرا هست، دانشگرا هست، عدالتگرا هست، مصلحتگرا هست و مشارکتگرا که دیگه عزیزان اینها رو خاطر مبارکشون هست، هر جا هم نیاز به توضیح بود بنده عرض خواهم کرد. من فکر میکنم این توانایی هایی که اینجا گفته شده توانایی هایی است که در فلسفه سیاسی ما وجود داره. مدعا رو فرمودن که آقا این خیلی به طور شفاف و در چند تا گزاره بیان بکن. مدعا این هست که از نظر تبیین و پیامبر همچون آینه‌ای حقایق عقلی را با وحی الهی دریافت و به مردم ارائه میکنه. من اینو عرض بکنم خدمت عزیزان، یه وقتی هست که یک نظریاتی وجود داره، اون نظریات میگه اصلا شخصی به نام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم در تاریخ وجود نداشت. این نظریه نمیتونه بنابر اون ایده و مبنا اصلا صحیح باشه، چون که اون اصلا منکر وجود تاریخی پیغمبر هست. و یا یک نظریاتی وجود داره که آقا قرآن مثلا یک چیزی مثلا فرض کن ایلیاد هست، مثل اودیسه هست، مثلا حالا شاهنامه فردوسی و یا مثلا حافظ هست، اصلا یه تکه پاره هایی بوده، نسخه هایی بوده، اینا کنار هم دیگه گرد آمدن. ما متکفل او بحثا نیستیم، او بحثا متکفلش تاریخ هست، متکفلش کلام هست. ما بنابر این که پیامبر خدا وحی الهی رو دریافت کرده و اون وحی الهی رو به صورت قرآن به ما ارائه کرده داریم صحبت میکنیم، میگیم بنابر چنین اعتقادی که ما داریم، پیامبر مانند آینه‌ای حقایق عقلی رو با وحی الهی دریافت کرده و مانند آینه‌ای به مردم ارائه میکنه. خب حالا اینی که ما میگیم، همونطور که تو ذهن دوستان هم مطمئنم میاد، در جلسات گذشته هم صحبت شد که وقتی که میگیم آینه بالاخره توانایی های خودش رو داره، امکانات خودش رو داره، ظرفیت های خودش رو داره، محدودیت های خودش رو هم داره. یعنی این وجود پیامبر مطلبی در فلسفه سیاسی گفته شده و بس داده نشده، حالا به هر علتی. و اونم این است که وقتی که اون حقایق میخواد بیاد در متخیله پیامبر، متخیله قبلا مواد خودش رو از حواس گرفته، حواس هم یعنی همین جهان خارج رو گرفته و اینا رو ادراک حسی رفته اونجا و اینا مثلا موادی رو فراهم کرده که بعد صورت داده به اون حقایقی که پیامبر از خداوند دریافت میفرماید. خب پس بنابراین پیامبر در چارچوب اون فرهنگ، اون تمدن، اون مناسبات اقتصادی، اجتماعی، اون مقطع تاریخی میتونه پیام الهی رو بگیره و اینطور نیست که پیام الهی رو بدون صورت گرفته باشه و به ما داده باشه. اون وقت مسئله اینه که اگر همین پیامبر بزرگوار در جامعه دیگری مبعوث میشد، مثلا پیامبر خاتم مثلا در هند مبعوث میشد، در ایران مبعوث میشد، آیا زبان او باز هم زبان عربی بود؟ خب این اصلا معنا نداره که، به تناسب اون زمان و مکان هست که اون مطالب خودش رو عرضه میکنه. و اگر این پیامبر در یک فرهنگی دیگری باشه، در یک شرایط دیگری باشد، در یک شرایط دیگه به نحو دیگری اونها رو عرضه میکنه. خوب حالا از پیامبر بخوایم بریم یه قدم جلوتر، کسانی که بعد پیامبر میان، امامان معصوم یا دانشمندان و فقیهان، کسانی که صاحب نظر هستند در اون آورده های پیامبر، اگه بخوام اون مطالب رو بیان بکنن به همون صورتی که پیامبر بیان میکرده بیان میکنن، یا نه به تناسب مخاطبان جدید، تمدن جدید، فرهنگ جدید. بلکه به نظر میرسه که همونطور که اگر پیامبر هم الان مبعوث میشدن مثلا در همین ایران خودمون با یک زبان دیگری و با یک فرهنگ دیگری مطالب رو میفرمودن، اون عالمی هم که در دین هست لابد باید یک همچین کاری بکنه و به همین صورت حقایق رو برای مخاطبان و برای مردم بیان بکنه. این تقریر تفصیلی نظریه هم در اسلاید بعدی عزیزان میتونن ملاحظه بفرماین، که در اونجا توضیح داده شد که آقا وحی دو چهره داره، یک چهره انسویی که مربوط مثلا به عالم امر، یک چهره انسویی که مربوط به عالم خلق. پیامبر با یک نسبت و قرب خاصی که با حق تعالی پیدا میکنه، در یک تحول درونی کمالی پیدا میکنه و معقولات رو به صورت عقل بسیط و به صورت دفعتا واحده القای قوه دریافت میکنه. من یه توضیحات رو ببینید، در جهان شناسی که در فلسفه سیاسی ما هست میگن که میان سبب اول و مثلا این عالم ماده که ما در او هستیم وسائطی هست که این وسائط رو اونها مثلا عقول مجرد میدونستن. در متون دینی ما ما مثلا میگیم فرشتگان، ما میگیم عالم امر، یا در خودمون هم که مراجعه میکنیم میبینیم مثلا یه ادراک حسی داریم که این ادراک حسی گزارش از جهان خارج میده و بعد در خودمون مثلا صورتهایی میبینیم که به هیچ مادهی بر نمیگرده و مجرد از ماده هست که به اون مثلا صور مثالی میگیم، مثال این صور حسی هستن، و بعد در خودمون یک حقایقی پیدا میکنیم که این حقایق اون صورتها رو هم ندارن، بهش میگیم عالم عقول، عالم کلیات، مانند زیبایی، مانند عدالت، مانند خوبی، اینها رو ما میگیم مثلا عقول. در زبان دینی ما، در فرهنگ دینی ما هم بین خدا و پیامبر و این جهان ماده و اداره جهان ماده فرشتگان هستند که در زبان فلسفی به اونها عقول گفته شده. خوب، بعد بنابر اون بحث هایی که در گذشته هم شد، بنابر آیاتی هم که الان بعدم میاد، چون قبلا هم که ما بحث های فلسفه سیاسیشو عرض کردیم خدمت دوستان، اینطور فهمیده میشه پیامبر در اون ارتباطی که با حق تعالی پیدا میکنه، شما حالا بفرمایید مثلا فنای در حق تعالی پیدا میکنه، شما بفرمایید که بنابر این که پیامبر به خاطر اون که از این عالم مثلا جدا شده و التفاتش به این عالم کم هست، مثلا وجود مبارک پیامبر مثلا خداوند گوش او میشه، چشم او میشه، زبان او میشه، حدیث قرب نوافل، شما بفرمایید که نه مثلا بالا مثلا در یک مرتبه دیگر او زبان خدا میشه، مثلا دست خدا میشه، همون آیه شریفه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اینها در متون ما هم دیده شده و ملاحظه شده، این بنابر این که مثلا استناد بکنیم به نصوص شرعی. خب اگر اینطوری باشه پیامبر در اون عالم امرش اینها رو به صورت دفعتن واعده میگیره دیگه، چون که اصلا عالم امر اینه دیگه، انما امرو ازا اراده شیئن ان یقول لو کن فیکون، یعنی دیگه در اونجا زمان و دفعه و مرحله و تدریج و اینها نیست. پس پیامبر اینها رو یک باره گرفته و یک باره در وجود مبارک پیامبر اینها القا شده، حالا اینها بعدها به تفصیل خودش رو اظهار میکنه. بنابراین پیامبر در آینه وجود خودش علوم الهی رو دریافت کرده، به تناسب امکانات این آیه این علوم الهی رو مثلا میگیره و بعد هم اینها رو اظهار میکنه، و اونطوری هم که ما گفتیم در این گرفتن از خداوند هم اون امکانات وجودی فرهنگی پیامبر مؤثر بوده. در چهره این سویی هم اون امر مکمون و مکنون در وجود پیامبر این به تدریج شکوفا میشه، به تناسب اون فرهنگ، تمدن، اجتماع در وجود پیامبر، حوادثی که اصلا برای پیامبر پیش میاد اینها در نزد پیامبر شکوفا میشه. حالا ممکنه اینها مثلا در این طرفی که ما هستیم مثلا یک پیامبر اینها رو به صورت مثلا جبرائیل ببینه، یک پیامبر چه بسا این رو به صورت مثلا میکائیل ببینه، چه بسا که مثلا یک پیامبر اصلا مطالبی رو از درخت بشنوه، چه بسا مطالبی رو مثلا در رویا دریافت بکنه، و چه بسا که اصلا نه پیامبر خودش رو مثلا یک تجربه خاصی داشته باشه و خودش رو در محضر الهی ببینه، تجلی خدا رو ببین مثلا درک بکنه و اونجا آیاتی بر زبان مبارک او جاری بشه، با همون تفصیلی که مثلا بزرگان و فیلسوفان ما اینا رو مطرح کردن. اینا که ما داریم عرض میکنیم برای تقریب به ذهن عرض میکنیم که ما در خودمون در معارف خودمون یک نزول دفعی قرآن داریم، یک نزول تدریجی قرآن داریم. نزول دفعی قرآن یعنی چی؟ یعنی که اون حقیقتی که بوده در همون شب انا انزلناه فی لیلت القدر بر پیامبر نازل شده دیگه، پس اون نزول دفعی چی بوده؟ اجمال بوده، مقام اجمال، مقام احکام، حقایق به طور اجمالی به پیامبر داده شده. بعد در طول حوادثی که پیش می آمده اینها به تناسب بر زبان مبارک پیامبر جاری می شده و در مقام فرقان قرار می گرفته و تفصیل می یافته. این یعنی همون نزول دفعی و نزول تدریجی رو میتونیم با این اصطلاحات فلسفه سیاسی یا فلسفه اسلامی تحت عنوان عقل بسیط و عقل تفصیلی به همین ترتیبی که عرض کردم اینها رو مطرح کرد. این هم یه تقریر تفصیلی از نظریه. نتیجه این بحث این هست که در اسلاید بعد دوستان مشاهده میفرمایند که حقیقت جان آدمی که حالا شما بفرمایید ناطقه پیامبر وحی رو دریافت کرده و اون چیزی رو هم که ناطقه دریافت کرده خب بخیر یه تناسبی باید با ناطقه داشته باشه دیگه. اگر ما در خودمون میبینیم که یک مرتبه ای از ادراک داریم که اون مرتبه از ادراک حقایق کلی هستن که به اون مرتبه ما میگیم عقل، پس مطالبی که ناطقه پیامبر دریافت میکنه حقایق کلی عقلی هست. بعد اینا در طی یک فرایند درونی به حقایق جزئی هم تبدیل میشن، به بیان دیگه تفصیلات شریعت به اجمال حقایق عقلی برمیگرده و دین و شریعت دارای هسته عقلانی هست و عقل و خرد انسان از حیث نظری میتونه اون حقایق رو درک بکنه. پیامبران الهی هم اون حقایق رو به قدر عقول بشر عرضه کردن. بعد حالا ببینید حقوق بشر بالاخره واقعیت دیگه، یعنی مثلا پیامبر ما اون چیزی که در کنه عقلش بوده برای ما اظهار کرده، اون چیزهایی که از خداوند دریافت کرده اون طور که دریافت کرده به ما اظهار کرده. پیامبران آیا اینطوری هستن یا همونطور که ما در روایات خودمون هم داریم که پیغمبر هیچ وقت با کنه عقلش با مردم صحبت نکرد و پیامبران به قدر عقول مطالب خودشون رو بیان میکنن. خب حالا به قدر عقول که بیان میکنن همونطور که فیلسوفان ما گفتن، بو علی گفته دیگه، دوستان دیدن در مقاله دهم در اونجا میگه با پیامبر این حقایق رو طوری میگه که مردم دچار اضطراب و وحشت نشن، در این حال در گفتار خودش قرائنی قرار میده که ذوی العقول متوجه بشن پیامبر چه خواسته بگه. یعنی شما از همین الفاظی که پیامبر برای ما آورده، همین تعبیراتی که پیامبر برای ما آورده، شما میفهمید که اون طرف چه خبر هست و اون مطالبی که پیامبر مثلا اینطور مثلا به نحو سربسته برای ما بیان کرده مثلا تفصیلات او چه چیزایی میتواند باشد. از نتایج این نظریه عقلانی بودن دین و امکان عقل ورزی در دین هست. چرا؟ برای اینکه ناطقه وحی رو گرفته، ناطقه مطالب رو به طور معقول میگیره، لابد از وسائطی میگیره که اون وسائط هم وسائط عقلی هستن و اون مطالبی هم که دریافت کرده لابد هسته عقلانی داره و مطالب عقلانی هست. نظریه تأثیرات زیادی داره. در اون اسلاید بعدی اگر دوستان ملاحظه بفرمایند ببینید یک مناسبات جدیدی از عقل و وحی اینجا تعریف میشه، مناسبات جدیدی از دین و سیاست تعریف میشه، یک تعریف جدیدی، تحلیل جدیدی از دین و شریعت پیدا میشه. یعنی الان متهم هستن فلسفه سیاسی اسلامی، فلسفه اسلامی که اون تعبیر مشهور عزیزان دیدن که اینها آمدن و عقل رو جلوی پای شرع قربانی کردن. بنده بارها این رو عرض کردم خدمت آقای دکتر فیرهی هم چند بار من این رو عرض کردم. برخلاف این مطلب مشهور که بعضی از بزرگان حالا فلسفه سیاسی گفتن، دیگران هم گفتن، آقا اگر کسی به متون ما نگاه بکنه، به تحلیل هایی که فیلسوفان ما مطرح کردن نگاه بکنه، باید بگه کار برعکسه. یعنی چطوری برعکسه؟ یعنی اینا آمدن گفتن که آقا ما در یک موقعیتی قرار داریم به عنوان فلسفه سیاسی که درباره عقل و شرع داوری میکنیم، بلکه ما یک چارچوب‌های مشخص میکنیم که اگر یک وحی از جانب خداوند آمده باشه لابد باید این ویژگی ها و این خصوصیات رو داشته باشه. خب اگر ما اینطوری به فلسفه سیاسی نگاه بکنیم و متون خودمون نگاه بکنیم، اصلا دیگه یک روابط جدیدی بین دین و فلسفه سیاسی ما ملاحظه میکنیم، یک امکانات جدیدی برای فلسفه سیاسی پیدا میشه، یک امکانات جدیدی در تفسیر و تحلیل و فهم وحی برای همه ما پیدا میشه. و اصلا نسبتی که اینجاها تا الان مثلا ما اینها رو به طور مشهور بوده اینها دگرگون میشه. تشریع و قانونگذاری هم به همین ترتیب. خب ما آیا قانونگذاری این است که پیامبر تعبدن مطالبی رو به ما مثلا فرمودن، مثلا بی حساب کتاب؟ مثلا ببینید یک نظری پرداز محترمی اونجا ایشون میگه پیامبر مثلا ایشون در عالم رویا دیدن که یک کسی که انگشتر طلا دستش هست، این انگشتر طلا پاری از آتش هست، آمد و این انگشتر از دست این بیرون آورد، اومد این مثلا پاری از آتش، این رو دور انداخت. یعنی پیامبر مثلا حالا چیزی که در عالم خیال میدید، در عالم رویا میدید، بی هیچ حساب و کتابی پیامبر مثلا یه مطالبی رو فرمودن که هیچ منطقی نداره، هیچ اساسی نداره، هیچ عقلانیتی نداره. ما بستگی داره ما چه تحلیلی از وحی ارائه می کنیم. اون تحلیل از وحی نتیجهش این میشه که پیامبر مطالب بی منطقی رو فرمودن که حالا ما یک زمانی تابع او بودیم، میتونیم حالا تابع او باشیم، میتونیم تابع او نباشیم. اما نتیجه این تحلیل و این نظریه این است که نه، مطالبی که پیامبر فرمودن دارای هسته عقلانی است، دارای حساب و کتاب است. بی حساب و کتاب پیامبر مطالبی رو نفرمودن. این یک تحلیل عقلانی است و نتیجهش در قانونگذاری حاصل میشه، در حکومت هم به همینطور. آیا مثلا ببینید، مثلا هم نمونه خوب جلسه گذشته هم گفتیم، برابر اون تفسیری که مثلا دانشمند محترم فاضل محترم آقای نراقی ارائه کردن که دوستان هم گفتن اونها رو بیان بکن، در اونجا نتیجهش اون میشد که اون میگفت اون چیزی که تو دل ما بیفته، اون چیزی که ما مثلا فرض بفرمایید که فرا آگاهی بوده باشه، اون اصلا ما رو به یک طرفهای دیگری میبره. و اینها در فلسفه سیاسی اسلامی و بنابر این تحلیل اینها نادرست خواهد بود. این هم در رابطه با برخی از تأثیرات نظریه درتر و نتیجه موضوعاتی که در اینجا بیان شد. همچنین این رو باز هم در اسلاید بعدی به تفصیل توضیح داده شد که ما اینطور در این نظریه تبیین جدیدی از وحی ارائه میکنیم، بین عقل و وحی از نظرهای مختلف جمع میکنیم و نشون داده میشه که سرشت و سرنوشت فلسفه سیاسی اسلامی و فلسفه سیاسی غرب کاملا متفاوت هست. ببینید توضیح مطلب، البته اساتید همه اهل فضل هستن، اینا رو اطلاع دارن. هابز به تفصیل مطرح میکنه، میگه ببینید مثلا یک چیزایی در این کتاب مقدس هست که اینا با عقل جور در نمیاد و هر کس این حرفا رو امروز به ما بزنه، ما این رو مثلا میبریمش مثلا در یک بیمارستان روانی بستری میکنیم. میخواد تلبیه هم بگه خب حالا این پس اینا پریشانگویی هست، مطالبی که مثلا در کتاب مقدس هست. میگه خب حالا ما اینو چیکارش بکنیم؟ میگه تنها راه اینه، برای اینکه نظم جامعه به هم نخوره بگیم آقا اگر این کتاب مقدس یک حساب کتابی هم داره، اون رو عقل مدنی یعنی حاکم میفهمه. اسپینوزا چی میگه اینجا؟ اسپینوزا میگه ببینید این مطالبی که ما در کتاب مقدس میبینیم اینا عقل از یک عقل پریشان ناشی شده، اینا خیالات و اوهام هست. راهش اینه که شما بگید الهیات از فلسفه جداست، دین از سیاست جداست. اما با این تحلیلی که ما داریم بیان میکنیم که مبتنی هست بر تحلیل‌های مفصلی که در فلسفه سیاسی اسلامی هست و اینجا از او یک نظریه تکاملی جدیدی بیرون کشیده شده، شما میگید نه آقا ما این متون رو مورد تحلیل عقلی قرار میدیم، اینا رو پریشانگویی نمیدونیم، از یک برای اینها از یک حساب کتاب عقلی اعتقاد داریم که در این متون وجود داره و از این استفاده میکنیم. بالاخره شما امکانات عقل ورزی در فلسفه سیاسی اسلامی پیدا میشه، راه های جدیدی در سیاست پیدا میشه و همچنین یه مطلبی را آقای مطهری، شهید مطهری فرمودن، گفتن که عدل در سلسله علل احکام نه در سلسله معالیل احکام، و گفتن که اصلا عدلیه این طور میگن. یا امام راحل مثلا فرمودن در موارد مختلف، گفتن که آقا بالاخره ما یه کارهایی میتونیم انجام بدیم، این احکام قرار هست که برای ما یک پیشرفتی، یک توسعه‌ای، یک وضعیت خوبی رو به همراه بیاره. یا من بارها از استاد معظم شنیدم، حضرت آیت الله آقای جوادی آملی، که ایشون میفرمودن اون انقلابی که با قرآن و نهج البلاغه شد رو نمیشه با حاشیه و عروه اداره کرد. اینجا صحبت همینه که میگم ما از یک چیزهای بزرگی متاسفانه غفلت کردیم، اونم دیدگاه عقلی بوده و اون رو مثلا توسعه ندادیم، بهش نپرداختیم و اون رو مطرح نکردیم و جلو نیاوردیم. در اسلاید بعدی باز هم همین مباحث توضیح بیشتری داده شده که این نظریه وحی الهی رو بدین گونه تبیین میکنه که حقایق الهی که حقایق کلی عقلی هستند به تناسب ظرفیت وجودی پیامبر نازل شده، مقاصد عقلی دارند اینها، و اینجا ارجاع به منابع داده شده که الان به تفصیل اینها رو ما خدمت دوستان عرض میکنیم. بله بله، خب عرض می‌کنم. ببینید من فقط همین یه اشاره خیلی مختصری بکنم به این مستندات که دوستان فرمودن. ببینید ما با این آیه چی کار بکنیم؟ و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. بله، در اون یکی دو تا بری جلوتر که نوشته قرآن کریم، میگه خدای سبحان میگه ما اینطور به تو روحی از امر خودمون وحی کردیم. یعنی در آیه قبل میگه که خداوند با هیچ انسانی صحبت نمیکنه، با هیچ کس صحبت نمیکنه، مگر مثلا اینکه وحی هست یا اینکه مثلا من ورای حجاب هست یا اینکه رسولی میفرسته. سه نوع نحوه وحی رو میگه. بعد میگه و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. شما ملاحظه فرمودید که مفسران میگن که پس معلوم میشه که این وحی ایحاء روح به پیامبر هست. ایحاء روح به پیامبر یعنی چی؟ چطور روح به پیامبر وحی میشه؟ و اصلا وحی یعنی اینکه روح به پیامبر القا شده. خاطر عزیزان هست که ما روایات مفصلی داریم که انسانها مثلا روح مثلا حیات دارن، روح قوت دارن، روح شهوت دارن، مؤمنان یک روح اضافه‌ای دارن. اون روح اضافه چیه؟ روح ایمانه. و پیامبر یک روح اضافه‌ای داره، اون روح اضافه چیه؟ روح القدس. بنابر اینکه انسان یک روح بیشتر نداره، پس این مراتب کمال روح رو داره بیان میکنه. یعنی یک مرتبه از روح به پیامبر القا شده که دیگران از اون مرتبه برخوردار نیستن، و حاصل اون مرتبه این هست که پیامبر وحی الهی رو به این صورت دریافت میکنه و بیان میکنه. و در روایات عزیزان دیدن که از اون جایی که خود پیامبر با همین روح تسدید شده و تایید شده، پیامبر میاد قانونگذاری هم میکنه و این روح در نزد امامان معصوم هست، اونها هم دارای یک همچین مقامی هستن. یعنی اینجا استناد میکنی به روایاتی که در رابطه با تفویض به پیامبر هست، و همین طور روایات دیگری هم در اونجا آمده که امامان معصوم هم از یک همچین موقعیتی برخوردار هستن. بعدن در حالا اسلایدهای بعدی که بریم توی بحث‌های ظاهر قرآن، باطن قرآن، به تفصیل توی مباحث قرآنی هم همین مباحث خدمت دوستان بیان شده. تا برسیم آقا بازم یه دو تا اسلاید بری جلو فکر کنم، یکی دو تا بری جلو. بفرمایید. هم بفرمایید.
تفویض کردن به فرمود پیغمبر. بله. یعنی توی نظریه شما این است که بعد در زمانی که امام حاضر نیست،
بله،
علما و عقلشون تفویض میکنن یا اون روح هم؟
نه، اون روح با پیغمبر هست، با امام معصوم هست، با غیر امام معصوم. نه، اون دیگه مسئله دیگری است. ما میخوایم اصلش رو بگیم. میگیم که اون وحی که به پیامبر شده،
سوال من از اون روحه که میگید که منشأ قانون بشه که امام بهش تفویض شده و قانون‌گذاری می‌کنه. پیغمبر قانون‌گذاری. تکلیفش الان چیه؟
شما تکلیف اینه که آقا ببینیم منطق قانون‌گذاری چی بوده. ببینید این مهمه.
روح نیست.
نه این که آقا اصلا ممکن نیست اون باشه. اون حتی شما در رابطه با امام من یه توضیح هم دارم. بسیار مطلب خوبی است. ببینید حتی مثلا شما میگید انبیا هم اون روح رو در همه مراتب برخوردار نیستن و حتی امامان معصوم هم از اون روح در همه مراتبش برخوردار نیستن و اصلا اونی که بوده در رابطه فقط ما اینجا اینو میخوایم بگیم، این مقدار استفاده‌ای که من میخوام بکنم اینه که بابا یک حساب کتابی داشته تشریع. تشریع بی حساب و کتاب نبوده، خلاف عقل نبوده، اهدافی رو تعقیب میکرده. ببینید اونجا مثلا حالا همین خوب شد من عرض بکنم، مثلا این روایات زکات، مثلا در روایات زکات هست که زکات در همه چیز بوده. پیامبر اول اینو در چند چیز قرار داده، بعدن پیامبر این موارد رو در آخر عمرش توسعه داده. حتی از امام معصوم میپرسند، میگن آقا ما گندم نداریم، ما برنجکار هستیم، آیا این برنج زکات هست یا نه؟ روایات رو آوردن دیگه خدمت دوستان. امام فرموده آقا توی برنج هم زکات بوده، در چیزهای دیگر هم زکات بوده. این پس معلوم میشه که این احکام یه احکامی نیست که مربوط به زمان پیغمبر بوده باشه، در مورد اون مصادیقی که مربوط به زمان پیامبر بوده باشه. و اگر الان امام زمان علیه السلام تشریف بیارن، چه بسا که مثلا احکام رو به یک نحو دیگری برای ما بیان بکنن که با این ظواهر احکامی که ما میشناسیم متفاوت است. من میخوام عرض بکنم که از ظاهر ما ناگزیریم که عبور بکنیم و بریم به اون هسته عقلانی برسیم با تمام توانایی های علمی که داریم، یعنی فقه، فلسفه، فلسفه سیاسی، حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی، از همه اینا ما باید استفاده بکنیم. بریم توی اسلاید های بعدی. ببینید تسری بر مرزبندی با نظریه های وحشناسی قدیم و جدید که اساتید محترم نظرشون این بود که خوب است که اینا بیان بشه. من یه واقعیتی رو عرض بکنم. ببینید این بحث‌هایی نیست که فقط یک نفر به ذهنش رسیده باشه، نه، از همون زمان فارابی اینا حداقل از همون زمان فارابی مطرح بوده، شاید قبل از فارابی هم اینا مطرح بوده، در بین مثلا متکلمان، معتزله، اشاعره اینا مطرح بوده، بعد مثلا فارابی هم اینا مطرح بوده، در همین دوران معاصر ما مطرح بوده. نظرات گوناگون، این همه این نظرات با هم دیگه متفاوت، یعنی ورود و خروج و مبانی و نتایج و اینا همه متفاوت. من عرض میکنم الان مثلا شما در رابطه با چند تا اندیشمندی که اینا غریب الافق هستن شما ملاحظه بفرمایید. مثلا آقای دکتر سروش، ایشون یه نظریه میده، نظریه رویا. خب این یک ایده هست. آقای مثلا مشتهی شبسری یه نظریه دیگه میده، قرائت نبی، اون اصلا یه چیز دیگه هست، اصلا مبانی اینا، ورود اینا، خروج اینا. آقای دکتر نراقی که شاگرد اینا هست، اصلا میگه این چیزی که اینا گفتن این پایان دینداری هست و او اصلا یک نظریات دیگری ارائه میده. یعنی هر کدوم از این نظریه ها همه با هم دیگه متفاوتن. به اشاره برخی از دوستان و اساتید، آقای دکتر حقیقت نظر مبارکشون این بوده که آقا اینا رو که آقای جوادی و آملی حفظه الله هم که فرمودن. عرض بنده این است که حضرت استاد معظم آیت الله جوادی آملی بله مطالب رو فرمودن، اما به یک نحو خاصی فرمودن و اون هم این است که از نظر مبارک ایشون عقل هم جزء منابع فهم دین هست. از این نظر مثلا مرحبا به ناصرنا که نظر مبارک ایشون هم همینطور هست، یعنی حجیت شرعی برای عقل قائل هستند و از این جهت فرمایشات ایشون، یعنی بنده عرائزم یه شباهتی مثلا به فرمایشات ایشون پیدا میکنه، به ویژه اینکه ایشون عقل رو در جهت عقل عرفی، عقل تجربی اینها توصیه میدن، از این جهت شباهت وجود داره. در اسلاید بعدی اگر دوستان ملاحظه بفرماین، در اسلاید بعدی اونجا اظهار میشه که بعد آقا من چشمم دیگه ظاهرا نخواهد دید.
فرق حرف شما با آقای جواد جمالی الان چیه؟
خب این فرق زیاد داره. مثلا الان عرض میکنم خدمت با سعادت شما. ببینید استاد معظم ایشون در تحلیل و توضیح و خیلی بحثای بنده به ایشون شبیه هست و مثلا ایشون میگن که پیامبر در یک اتصال حلولی با عقل فعال یا فرشته و مطالب رو به صورت عقل بسیط یا همون مقام جمعی قرآن دریافت میفرمایند و اون مقام جمعی به تدریج تبدیل به عقل تفصیلی یا همون مقام فرقان میشه و ایشون از دیدگاه فلسفه و عرفان مطالبی رو فرموده. اما این تفاوت ها اینه که ایشون در توضیح موقعیت قانونگذاری و تشریعی پیامبر متعرض مسئله موقعیتمندی مقام تفصیل فرقان نمیشن. این رو نمیفرماین، یعنی نمیفرماین آقا این جهتش چیه که تفصیل به این صورت در آمده. یعنی ببینید حالا فرض محال، شما بفرمایید فرض محال که محال نیست، مثلا ممکن هست که حوادث زمان پیامبر طور دیگری پیش می آمد. اگر حوادث زمان پیامبر تو مثلا فرض بکنیم مثلا اون ابو سفیان و ابو جهل یه عقلی پیدا می کردن، اصلا همونجا در مکه به پیامبر می پرسن و پیامبر در همون مکه مثلا نبوت ایشون قبول می شد، آیا ممکن بود قرآن تفصیل دیگری پیدا بکنه یا نه؟ و یا اگر پیامبر همین پیامبر خاتم در یک شرایط دیگری مبعوث می شدن، آیا ممکن بود به خاطر این موقعیتمندی مقام فرقان متفاوت بشه با مقام قرآن که ایشون فرمودن؟ ایشون اینها رو متعرض نمی شن و اینها رو بیان نمی فرماین. ایشون اکتفا می کنن به این که به همون احادیث قرب نوافل و فرائض و
مثلا
همین رو فرمودن ایشون، روی چشم ما هست، روی سر ما هست، هر چی ایشون فرمودن عزیز ما هست. و آیا این که از دیدگاه متخیله اون فرهنگ و تمدن در گیرایی اثر دارند یا ندارند، این رو هم من ندیدم. یعنی هم در اون مقاله ایشون، هم در تفسیر تسنیم ایشون، هم در تفسیر آیه 52 سوره شورای ایشون، هم در اون منزلت عقل در هندسه معرفت دینی ایشون، در جاهای مختلفی که بند دین و البته همه جا رو ندیدم، ایشون اینها رو افاضه نفرمودن. اینم مطلب. و البته استاد اینجا تشریف دارن، ایشون اشراف دارن بر نظرات استاد معظم و مطالبی که ایشون بگن بنده قبول دارم. عرشاد حضور با سعادت شما، ببینید در اینجا در نظری آیندگی تلاش ما این بله عرض میکنم چون که این مرزبندی رو گفتن من خواستم بیان بکنم. بله ببینید در این که فاعلیت پیامبر، بله این روشن فکران محترم اینا میخوان فاعلیت پیامبر رو برجسته بکنن. به جهت برجسته کردن فاعلیت پیامبر خوب این یک مشکلاتی پیدا میشه. مثلا میگن وحی در دو مرحله بوده، یک مرحله رویا بوده، بعد پیامبر جمع‌بندی کرده مطالب رو برای مردم بیان کرده به خاطر فاعلیت پیامبر. عرض بنده اینه که در نظریه آینگی ما یه فاعلیتی برای پیامبر قائلیم، اما فاعلیت از طریق قابلیت و در نتیجه نیازی نیست که مثلا به اون صورتی که اونها رفتن ما اینها رو بریم. بعد در تحلیلی هم که بازم حضرت استاد دارن به مقاصد احکام شرعی و مقام جمعی قرآن من ندیدم ایشون چندان اشاره بفرماین و البته استاد میفرماین حتما ایشون گفتن. و همچنین توی ارتباط میان هسته عقلی قرآن و عالم عقول و عقل فعال و ناطقه پیامبر و عقل مخاطبان عقلانیت احکام رو حالا حداقل بنده این رو مشاهده نکردم. من عرض شود حضور با سعادت شما قبلا نظریه آینگی وحی الهی رو با نظریه رویاها این مقایسه شو بنده عرض کردم خدمت دوستان شاید لازم نباشه از نومن متعرض او بشم، فقط چون دوستان یه اشارهی کردن در رابطه با نظریه قرائت نبوی از جهان. ببینید قرائت نبوی از جهان اونجا اصلا اینطور بیان میکنه، میگه ما میخواییم قرآن رو بفهمیم، قرآن رو باید ببینیم اونجا. مثلا پیامبر اگر گفته آسمان، اگر گفته زمین، اگر گفته عدل، اگر گفته شورا، منظورش همون مطالبی بوده که در عرب جاهلی میفهمیده و ما این رو باید ببینیم که عرب جاهلی چی میفهمیده، همونها رو پیغمبر میخواسته مطرح بکنه. و اینطور نیست که پیامبر مطالبی گفته باشه که ما بتوانیم از اونها استفاده بکنیم برای حل مسائل امروز خودمون. البته چرا؟ مثلا ایشون اینطوری میگه، میگه پیامبر میخواست یک تحول اخلاقی بده، ما هم میتونیم مثلا یک تحول اخلاقی بدیم، اما با چه مقاصدی، با چه معیارهایی؟ به این مقاصد و معیارها ایشون چندان نمیپردازه. و
بله میگه ما باید بریم افعال گفته بله دیگه بله پیغمبر توی قرآن
بله میگه که یعنی باجا ببینیم الان اصل اصلا از روی متن ایشون میخونم خدمت شما.
من اینا 10 بار درس دادم
استاد شما
ده. آقای دکتر فرمودن شما مثلا یه بحثی از آقای جوادی رو خوندی
بله
نخوندی، این 15 تا مقاله هست، 7 تا زمینه داره. خب یه هر جایش یه چیزی گفته
باش
افعال گفتاری زب واضی های زبانی ویتکنشتاین
بله بله
اینا برای بلو. این است که ما حالا چیست.
خب استاد من یه عرض میکنم از متن ایشون من میخونم. میگه کار من در مقالات قرائت نبوی از جهان بر متن شناسی قرآن استوار است و نه وحی شناسی. پس اولا وحی شناسی نیست، پس اصلا موضوع کارشون بله. حالا بعد میفهمم معنای واژه هایشون آسمان ها، زمین، جن، فرشته، حشر و بعث مردگان از زمین یا بیعت، شورا، عد و مانند اونها در متن قرآن همان است که در عصر پیدایش این متن از اون فهمیده میشد. الی آخر که ایشون میگن اینطور نیست، میگه که اون مطالبی که پیامبر دارن میگن اینطور نیست که محتوای تجربه معرفتی باشد که به پیامبر داده میشود، یعنی پیامبر معرفت کسب نکرده و گفته میشود این معرفت را ابلاغ کن، پس معرفت را هم ابلاغ نکرده. این نیست، معرفت داده نمیشود، دید داده میشود، بینش داده میشود، نه گزاره‌های یحتمل الصدق و الکذب. و به همین جهت هم هست که در قرآن همه حوادث و کل اشیا آیات نامیده میشد الی آخر، در حالی که ما مطالبی رو که پیامبر میفرمایند گزاره های محتمل و صدق و الکذب میدونیم. اصلا تفاوت این بحث ها هست.
ببخشید یک اشاره آیه نامه ای بنده دارم
بفهم
اجازه هست من یه اشاره آیه نامه ای بدم؟
بفرمایید آقای دکتر ما استفاده میکنیم.
آقای دکتر فارسانی سلام عرض میکنم. آقای دکتر درخشه ببینید فرض آقای یزدانی مقدم اینه که اساتید داور و
سلام علیکم
این مطالب رو نخوندن، بعد به تفصیل دارن اینا رو توضیح میدن. یک ساعت و ربع گذشت در حالی که ایشون نیم ساعت وقت داشته. بعد بدون تردید ناقدان محترم مسائل بسیار متنوعی دارن، وقت ما هم محدوده. من پیشنهادم اینه که آقای یزدانی مقدم در 2-3 دقیقه دیگه بحثشون رو تمام بکنن، بعد ناقدان محترم به تفصیل به نقد بحث بپردازن، چون اینطوری که وسط بحث ایشون در واقع چیزهایی گفته بشه کاملا ما درک نمی کنیم اینطوری و وقت داره میگذره. الان یک ساعت و ربع گذشته.
بسیار خوب نکته شما رو میپذیریم، منتها خب داوران در هر آیه مساوند اینجا حضور دارن به عنوان ناظر جلسه. پرسش داوران توضیح آقای دکتر یزدانی یه مقدار مفصل بوده، ما وقت رو از ایشون میگیریم. بله آقای پارسانی یه نکته دارن استفاده میکنید بعد میریم خدمت داوران ناقدین محترم.
من طبق قاعده عمل کنیم. من حالا عمده نکته هم این بود که باید مدیریت بکنید زمان رو، یعنی اشکال برای ایشون وارد نیست، برای شماست.
بله ما از ناقدین محترم میخواییم که من 3 دقیقه که گفتم تموم شد دیگه انشاءالله. ما در خدمت 3 تن از ناقدین هستیم، جناب آقای دکتر میر موسوی و جناب آقای دکتر لکزایی، جناب آقای دکتر میر احمدی. اگر صلاح بدونید هر یک از ناقدین محترم 10 دقیقه پرسش هاشون رو مطرح بفرماین، بعد البته ما بر اساس زمانبندی که داریم در خدمت داوران محترم هم خواهیم بود. اگر اجازه بفرمایید از سید بزرگوار جناب آقای میر موسوی استفاده کنیم، اگر صدای ما را دارید 10 دقیقه نکات خودتون رو بفرمایید.
سلام علیکم. واقعیتش من ترجیح میدم که آقای دکتر لکسایی و آقای دکتر میر احمدی بحثاشون رو مطرح بفرمایید اول. مثلا آقای دکتر میر احمدی که حضوری اونجا تشریف دارن، اگر ایشون بفرمایید شاید اولا باشه یا آقای دکتر لکسایی.
تعارف نکنید آقای دکتر.
بفرمایید
شما 10 دقیقه رعایت
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد خدمت همه عزیزان و عرض تسلیت به مناسبت ایام رحلت شهادت کنه حضرت صدیقه طاهره و همچنین تشکر از همه بزرگواران به ویژه جناب آقای دکتر یزدانی مقدم که کوشش مشکوری رو در طرح این مباحث داشتن و آرزوی شادی برای روح و روان شاد روان استاد دکتر فیرهی. من استفاده کردم از مباحث، چند نکته به ذهنم میرسه که عرض میکنم در این فرصت محدود. خب این کوشش در واقع در راستای پاسخ به مسئله چگونگی فهم و تفسیر دین در شرایط امروز بوده و خب کوشش ارزشمندی به نظر من در این راستا انجام شده در چارچوب مباحثی که توی جلسات قبل مطرح شده بود. به نظر من میرسه که همچنان نکاتی رو میشه مطرح کرد. یکی این که بیه این مباحث جناب آقای دکتر یزدان مقدم تاکید دارن که این نظریه یک نظریه در حوزه فلسفی سیاسی است، ولی به نظر میسته که اساسا این نظریه ماهیت الهی داره، ماهیت الهیاتی داره، یک نظریه در حوزه الهیات و کلامی که در فلسفی سیاسی نتایج داره و این قبلا هم توی جلسات قبل مطرح شد ولی خب همچنان این تاکید هست. نکته دوم این که این نظریه که چون تعبیر به تبیین میکنند به نظر میرسد که جنبه تفسیری داره نه جنبه تبیینی. یعنی در واقع تبیین رو وقتی ما میگیم در علوم انسانی و علوم اجتماعی وقتی میخوایم رابطه علی بین دو تا پدیده رو مطرح کنیم از اصطلاح تبیین استفاده میکنیم، ولی اینجا در حقیقت ما یک چنین رابطه ای رو نمیخوایم بین دو پدیده بررسی بکنیم و ادعای چنین رابطه ای رو نداریم، بلکه این یک تفسیری است از ماهیت وحی. بنابراین این اگر قرار باشه ما بین تعبیر در تعبیر بین تبیین و تفسیر یک تعبیر رو استفاده بکنیم، تعبیر تفسیر درسته نه تعبیر تبیین. نکته دیگر ایشون می‌فرمایند این تکاملی است. تکاملی وقتی ما میگیم حالا تکامل طبیعی داریم، تکامل غیر طبیعی داریم، در صورتی این تعبیر درسته که در واقع روند طبیعی اون نظریه ها منتهی شده باشه به این نظریه و این یک پیشرفت روشن و برتری روشنی نسبت به اونها داشته باشه و بنابراین هر نظریه بدیلی رو ما نمیتونیم نظریه تکاملی بدونیم. نکته دیگر این که در مباحث قبلی ایراد این بود که نسبت این نظریه با برداشت و تفسیر یا نظریه که مرحوم علامه طباطبایی در این ارتباط دادند رو بایستی روشن کرد. آیا این یک تقریری است از نظریه ایشان یا تفسیری از نظریه ایشان یا نظریه بدیل هست؟ توی اینجا به نظر من اساسا علامه طباطبایی جز در پاورقی هایی که هست تو متن به روی هست شدن، برعکس مباحث قبل که علامه طباطبایی در متن جایگاه بسیار جدی داشتن و مشخص نبود، اینجا اصلا هست شدن و اصلا همچنان به نظر من این روشن نشده در این بحث. نکته بعد اینه که ببینید ما وقتی میخوایم یک نظریه ای در ارتباط با وحی ارائه بکنیم، اول خوب بایستی ببینیم آیا یک چنین نظریه ای امکان پذیر هست. این بر پرتو ادله و شواهد بایستی مطرح بشه. خب آنچه که در اینجا به عنوان شواهد مطرح شده به نظر میرسه بیشتر ابعادی است که در حقیقت در راستای روشن کردن این نظریه و توضیح این نظریه است. حالا این رو ازش عبور میکنیم. به هر حال این که یک چنین نظریه ای امکان پذیر هست یک بحثه، ولی بحث بعدی بحث ضرورتشه. یعنی ما وقتی میخوایم یک تفسیری از وحی رو مطرح بکنیم بایستی ببینیم که آیا واقعا ضرورتا یک چنین تفسیری هست، یعنی واقعا وحی ضرورتا این گونه بوده یا نه. اگر ما بخوایم این از شبه که قسمت دوم که واقعا این نظریه تنها نظریه ایست که چه، این باید نظریه های رقیب رو رد بکنیم. خب تا حدی چون زحمت رو کشیدن، ولی خب همچنان به نظر من نکات مبهمی هست. ولی از طرف دیگر امکانات اون در قبال دیگر نظریه ها رو هم بایستی مشخص بکنیم. یعنی باید ما ببینیم که این نظریه چه امکاناتی داره که اون نظریه های دیگر نتونستن این امکانات رو تامین بکنن. آیا واقعا این امکانات هست یا نیست؟ من تصور میکنم که توی این بعد دوم همچنان این چیزی که زحمتی کشیده نقصان داره. نتایجی که مطرح شده خب نتایج کلیه، امکان عقل ورزی که ما در اینجا یک رابطه بین عقل و دین پیدا میکنیم، خب اصلا عقلانیت یک ادعای کلی است و این چه سطحی از عقلانیت و آیا دیدگاه های دیگر مگه ادعاشون اینه که ما عقل رو باید کنار بگذاریم؟ نکته بعد اینه که به نظر میرسه ثمره عملی هم چندان روشن نیست. ببینید ما اگر برفرض این نظریه ای رو که آقای دکتر یزدانی مقدم مطرح کردن رو بپذیریم، در شرایط کنونی این چه دستاوردهایی در عمل برای فهم دین داره؟ روش و راهکارهای مبتنی بر این نظریه در شرایط کنونی چیه؟ ما در برفرض این نظریه رو بپذیریم، این چه دستاوردهایی توی روش شناسی اجتهاد توی اصول فقه داره؟ یعنی در واقع اینا هیچ کدومش مشخص نیست. بله یه نظریه هست تحت عنوان آینگی وحی و ما ادعا میکنیم این با نظریه های بدیل هم متفاوته، بر اونها هم برتری داره، ولی چه برتری داره در عمل این هیچ روشن نیست. امتیازهایی که برای این نظریه الان توی بیانات آقای دکتر نسبت به نظریه آیت الله جوادی مطرح شد در عمل روشن نیست. یعنی واقعیتش برای من مشخص نیست که برفرض حالا اینو بپذیرم اون وقت بعد من در شرایط کنونی با توجه به اقتضاعات امروزین بیام دین رو بفهمم، با چطوری من این کارو باید انجام بدم؟ یعنی این هیچ روشن نیست. ولی یک نظریه بایستی دقیقا اینها مشخص باشه که در عمل این دستاورداش تو حوزه فهم دین دقیقا چیه، چه راهکارهایی رو ارائه میکنه، چه روشی رو در واقع، چه استلزامات روش شناختی برای ما در فهم دین داره. در واقع این دیدگاه بین نوعی دیدگاه محافظه‌کارانه و رادیکال در تفسیر وحی در نوسان، یعنی میتونه یک دیدگاه خیلی رادیکالی که فرض بگیرید مثلا آقای مشاهده شبستری مطرح میکنه ازش در بیاد، میشه یک دیدگاه کاملا
بفرمایید ممنون میشیم زمانت.
بنابراین من فکر میکنم که از این جهات همچنان نکاتی هست که بایستی توضیح داده میشد، ولی فکر میکنم جای بحث. خیلی عذرخواهی میکنم و خیلی تشکر از اینکه این فرصت در اختیار بنده قرار گرفت.
ما هم تشکر میکنیم، ممنون و متشکریم. بله، در خدمت آقای دکتر لکزایی هستیم. اگر آقای دکتر صدای ما رو دارن بفرمایید، 10 دقیقه رو رعایت بفرمایید آقای دکتر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم محضر اساتید محترم، میهمانان گرامی، حضار عزیز، و خدا قوت میگم به جناب آقای دکتر یزدانی مقدم به خاطر این تلاش خوب مستمر و رو به ارتقایی که داشتن و برای علو درجات روح جناب استاد فیرهی از خدای متعال مغفرت و آمرزش میخواهیم و اندوهگین هستیم که ایشون رو از دست دادیم و امروز در خدمت ایشون نیستیم و محروم هستیم از وجود ایشون. خدا انشاءالله درجاتش رو تعالی بگرداند. خب من البته با جناب آقای دکتر یزدانی همدل بودم، در جلسات گذشته هم همراه بودم، امروز هم همینجور فکر میکنم. ایشون توفیق خوبی داشتن در اینکه نظریه ای رو که ارائه کرده بودند، هرچند در جلسات اول و دوم هم به نظر من نظریه روشن بود، اما امروز خیلی ارتقا پیدا کرده و از نظر من نظریه بودن فرمایشات ایشون جای تردید نداره. یه وجهی از درک خودم رو باز از این نظریه در این دقایق مختصری که وقت دارم خدمت رو عرض میکنم. ببینید، هم عقل هم وحی در ارتباط با انسان مطرح میشه و وقتی در ارتباط با انسان مطرح میشه باید در نظر بگیریم که در ارتباط با چه بخشی از وجود انسان مطرح میشه، چه لایه وجودی رو در انسان مورد اثرگذاری میخواد قرار بده. خب فیلسوفان ما، حکمای ما و دیگر دانشمندان ما تاکید داشتن که اینها میره و روی محرکهای معرفتی و انگیزشی ما تأثیر میگذاره. در خود وحی هم که این تصریح شده، یعنی اونجایی که فلسفه ارسال رسول رو ذکر میکنه، بحث یزکیهم و یعلمهم الکتاب رو مطرح میکنه، اینجا هم محرکهای انگیزشی رو داره هدف قرار میده که یزکیهم هست، هم داره محرکهای معرفتی رو هدف قرار میده که یعلمهم الکتاب و الحکمه هست. خب هم عقل این گونه هست، هم وحی این گونه هست. برای همینم گفته شده که عقل پیامبر باطنی ما هست و انبیا عقول ظاهری هستند و برای همین عقل کل هم به رسول الله صلی الله علیه و آله گفته شده. اگر در حوزه معرفت، معرفت ما مبتنی بر حق باشه، وقت در حوزه انگیزشی عمل ما مبتنی بر عدل خواهد بود. یعنی ما با یک انسان عاقل عادل روبرو هستیم. خب این میشه کمک بزرگی به فلسفه تحقق ارسال رسول که میخواستن به لیقوم الناس و بالقسط در واقع عمل بکنن. برداشت من این هست که جناب آقای دکتر یزدانی مقدم تلاششون در این جهت تلاش بسیار پرثمری هست و همونطوری هم که ایشون شاید در حدود یک صفحه مواردی رو که این نظریه میتونه اونجا تأثیر بگذاره ذکر کردن، که حالا من فکر میکنم که اینها بخشی از این موارد هست، چون این نظریه یک نظریه کلان هست، میتونه عرصه های مختلف منظومه حیات انسان رو تأثیر قرار بده. خب مستحضرید که بحث روز هم هست، در اینجا نظریه های متعارضی هم مطرح شده. هر حال من با این نظریه همدل و همسو هستم و تلاش اینشون رو عرض می نهیم. البته این به این معنا نیست که این نظریه قابل ارتقا نیست یا اشکالاتی بهش وارد نیست، اینا طبیعیه، به هر حال سلایق مختلفه، مبانی ما مختلفه، ممکنه که اشکالات، سوالات، انتقاداتی رو هم مطرح بکنه، ولی استانداردهای یک نظریه و شرایط اعتبار یک نظریه رو به نظر من بحث و فرمایش ایشون داره. باز هم متشکر و سپاسگزار هستم و مخصوصا از استاد ارجمند جناب آقای استاد پارسانیا، استاد ارجمند جناب آقای استاد درخشه و جناب استاد شاکری و جناب استاد حقیقت، جناب استاد میر موسوی و دیگر اساتید محترم تقدیر تشکر میکنم که در این شرایط کرونایی ما رو همراهی کردن، دکتر یزدانی رو همراهی کردن و این جلسه با این خوبی داره برگزار میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
سپاسگزارم آقای دکتر.
سلام. ممنون و متشکرم، تشکر میکنیم از اینکه وقت رو هم رعایت فرمودید. در خدمت آقای دکتر میر احمدی هستیم به مدت ده.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. من هم ایام فاطمیه که پشت سر گذاشتیم و در حال اون هستیم و تسلیت عرض میکنم و همچنین یاد و خاطره جناب آقای دکتر فیرهی رو که قبلا در جلسات حضور داشتن گرامی میداریم و روحشون شاد باشه انشاءالله. تشکر میکنم از آقای دکتر یزدانی مقدم و همچنین همه اساتیدی که به عنوان داور و ناقد در برگزاری این نشست دبیر محترم و نماینده محترم دبیرخانه تشکر و قدردانی دارم. چون آشنایی من با ایده آقای دکتر یزدانی مقدم به قبل از طرح این نظریه برمیگرده و زمانی که در پژوهشکده پروژه وحی رو دنبال میکردن آشنا شده بودن با دیدگاه ایشون و کتابی که منتشر کردن، از همون زمان که مطرح شد این قضیه من سه تا انتظار رو داشتم و فکر میکردم اگه بخواد به عنوان نظریه مطرح بشه باید این سه تا انتظار رو برآورده بکنه. این سه انتظار رو عرض میکنم و در پایان نتیجه خودم، برداشت خودم رو از کاری که آقای دکتر یزدانی مقدم انجام دادن رو ارائه میکنم. اولین انتظار من این بود که البته در جلسات اول و دوم اینها مطرح شده، علاوه بر این هم مباحثی مطرح شد و آقای دکتر ناظر بنها امروز هم توضیحاتشون رو ارائه فرمودن، اما شخصا این سه انتظار رو داشتم. انتظار اولم این بود که آقای دکتر یزدانی مقدم باید از حیث صورتبندی نظری بتونن در قالب یک نظریه ایده خودشون رو مطرح کنن و سطح بحثشون سطح نظریه باشه. حداقلش سه تا شرط لازم داشت که به عنوان یک نظریه مطرح بشه. شرط اولش اینه که بتونه گزاره‌های خودش رو استخراج بکنه و متمایز ذکر بکنه. شرط دومش اینه که این گزاره‌ها رو مستدل بکنه همراه با استدلال باشه و شرط سوم این که این گزاره‌ها رو تجمیع بکنه و در هیئت یک نظریه به شکل یک نظریه بتونه اون رو ارائه بکنه. این انتظاری بود که در جلسات قبل هم خدمتشون عرض کردیم و دیدم خوشبختانه تلاش خوبی رو در این جهت انجام دادن. قبلا این گزاره‌ها استخراج نشده بود اما در این ویراسته آخر آقای دکتر این گزاره‌ها رو جدا کردن، استدلال‌ها رو آوردن و تقریباً از این جهت میتونیم بگیم انتظار اول تا حدی برآورده شده. حالا در پایان خواهم گفت هنوز چه اقدامی بایسته است انجام بشه. انتظار دومی که داشتم این بود که به هر حال باید رهیافت فلسفه سیاسی در این بحث، در این کار خودشو کاملا به شکل متمایز نشون بده، چون آقای دکتر ساحت بحثشون بحث فلسفه سیاسیه. در روی کرده یا رهیافت فلسفه سیاسی در دو جهتشون میتونستن خیلی خوب این کار رو انجام بدن و نشون بدن که این بحث از سنخ بحث کلامی نیست، از سنخ بحث فلسفی هم نیست، فقهی هم نیست، اما فلسفه سیاسیه. یکی در جهت بحث نسبت عقل و وحیه که در فلسفه سیاسی ما بسیار مورد توجه فیلسوفان مسلمان قرار گرفته و اگر بتونه تکلیف بحث اونجا مشخص کنه میتونیم بگیم که از منظر فلسفه سیاسی ورود پیدا کرده. و دوم هم بحث حکومت و قانون که اشاره فرمودن پیامدهای این بحث نظریه در بحث حکومت و قانون به عنوان دو موضوع اساسی فلسفه سیاسی میتواند این نسبت کاملا آشکار بشه. در این جهت هم خوشبختانه آقای دکتر یزدان مقدم در تلاش جدیدشون به این دو محور توجه کردن، هم نسبت عقل و وحی و هم پیامدهایی که میتونه در عرصه اندیشه سیاسی به ویژه بحث حکومت و قانون داشته باشه. نکته سوم، انتظار سوم من این بود که مرزبندی نظریه رو با دیگر نظریه ها کاملا آشکارا نشون بده. حالا چه نظریات قدیم و فلسفه سیاسی قدیم یا فیلسوفان سیاسی جدید و چه نظریه‌ای که نظریه‌ای وحی هست اما از سنخ فلسفه سیاسی نیست، توسط روشنفکران عمدتاً مطرح شده. از اول هم از ایشون می‌خواستیم که این مرزبندی رو مشخص بکنه و تلاش باز در این جهت آقای دکتر انجام دادن. من هم فکر می‌کنم خیلی لازم نبود این تکاملی بودن مطرح بشه، چون انتظار این است که این نظریه آقای دکتر یزدانی مقدم باشه. از فلسفه سیاسی گذشته استفاده کرده، از نظریه فارابی، ابن سینا و فیلسوفان متأخر و معاصر، اما به هر حال زمانی میتونیم بگیم نظریه که نظریه آقای دکتر یزدانی مقدم باشه. باید اینجا بتونه تمایز خودش رو با مباحث حضرت آیت الله جوادی آملی و دیگران مشخص بکنه، با علامه تمایز خودش رو نشون بده. در این جهت هم خب خوشبختانه قرار گرفت آقای دکتر یزدانی مقدم و تلاش کرد در نسخه های جدید این تمایز رو و این مرزبندی رو آشکار بکنه. بر اساس این سه انتظار، نتیجه‌ای که من می‌خوام عرض بکنم خدمت اساتید محترم، برداشت خودم این هست که از حیث اینکه آنچه که آورده شده است و تلاشی که در کتاب ایشون و بعد هم در سه جلسه‌ای که به عنوان پیش اجلاسیه برگزار شده و متونی که تولید شده و مخصوصا اون تقریر جدیدی که انجام شده، از حیث اینکه این مؤلفه‌ها یک نظریه داره، واجد نظریه داره میشه، به نظر من این اتفاق افتاده، ولی لازم هست از حیث تقریر نظریه همچنان یک اصلاحاتی پیدا بکنه که دقیقاً اگر مخاطب برای اولین بار داره اونو مطالعه میکنه به این نتیجه که من رسیدم بعد از چند جلسه رسیده باشه. من شخصا چون عرض کردم از قدیم در ارتباط بودم با این پروژه فکری آقای دکتر یزدانی مقدم و تمام آثارش رو دیدم، امروز میتونم بگم که آقای دکتر یزدانی مقدم داره یه نظریه در خصوص وحی بیان میکنه، اما برای یک مخاطب و خواننده‌ای که آشنا نیست و میخواد اون رو به عنوان یک نظریه مطالعه بکنه، در تقریر این نظریه این نکات همچنان به نظر من جای کار داره، هم بتونه تو بحث گزاره ها، مستدل کردن گزاره ها، هم تو بحث رهیافت فلسفه سیاسی و آشکار کردن اون و هم مرزبندی با نظریه‌های دیگر بتونه بیشتر خودش رو نشون بده. به هر حال به نظر من کار خیلی خوبی انجام شده و رشد خیلی خوبی ما در کار آقای دکتر یزدانی مقدم می‌بینیم و از این جهت قابل تقدیر است. عذرخواهی می‌کنم از
تقدیر و تشکر می‌کنیم از جناب دکتر میرحمدی که رعایت وقت رو داشتن. در خدمت داوران و محترم هستیم، اگر پرسشی وجود داره این پرسش ها رو مطرح بفرمایند که ما در نهایت پاسخ نظریه پرداز رو بشنویم و دیگه جمع‌بندی با داوران و محترم خواهد بود. اگر حول محور مطالبی که ایشون ارائه کردن ناقدین و محترم مطرح کردن پرسشی وجود دارد در قالب سوال که ابهاماتی رو برطرف بکنن، سوالی وجود داره از ایشون بپرسیم. توضیحات ایشون رو در البته وقت بیشتر رو استفاده کردن، در دقایقی که در اختیار داریم بشنویم و جمع‌بندی در خدمت شما خواهیم بود. خدمت دو بزرگوار اینجا هستیم، همچنین آقای درخشه که و آقای دکتر حقیقت که از طریق مجازی در خدمتشون هستیم. خب سید جلسه ما در میان داوران آقای دکتر حقیقت هستن، ما ایشون رو مقدم میکنیم. اگر پرسشی دارن بفرمایید. آقای دکتر، آقای دکتر حقیقت صدای ما رو دارید؟
بله بله.
اگر اپام و پرسشی در خصوص این مطالب ارائه شده وجود داره ما استفاده میکنیم.
تصویر هم نیاز دارید یا نه؟
نه نه، نیاز به تصویر نیست، صدای شما رو به شفاف داریم. بله بله.
بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. به روح پاک دکتر بیهقی سلام و صلوات می‌فرستیم و علو درجات برای ایشون از خداوند متعال خواست داریم. خدمت اساتید گرامی عرض سلام و ادب دارم و به آقای دکتر یزدان مقدم عرض خواسته نباشید، چون می‌دونم که سالهای متمادی است که ایشون به این نظریه کار می‌کنه و نظریه مانند یک فرزند برای انسان هست و کسی اگر به اون انتقاد بکنه مثل اینکه به خود شخص انتقاد کرده و نیت ما در واقع ارتقای نظریه شما هست. ببینید، من به عنوان در واقع ناقد، نه به عنوان داور، اگر بخوام وارد بحث بشم و نظریات خودم رو کنار بگذارم و چندان وارد بحث نکنم، به مصوبه قبلی و نظر بزرگواری که فرمودن من جمع‌بندی میکنم. اصلاح اول این بود که مدعای صاحب نظر محترم کاملا مشخص بشه. تقریبا به نظرم مشخص شده
آقای
که
دکتر الان نیاز به جمع‌بندی نداریم، جمع‌بندی رو در جلسه داوران خدمتتون قایم بود. الان اگر ابهامی دارید، سوالی دارید، بفرمایید تا ما بعداً از خدمت ناقدین و دوستان دیگه مرخص بشیم تو جمع‌بندی، ان شاءالله نظر نهایی شما رو میشنویم.
ببینید، من البته یه کاری کردم که یه نامه ای خدمت آقای دکتر میرحمدی نوشتم که آقای دکتر میرحمدی هم خدمت آقای یزدانی مقدم دادن و توی اون نامه من به چند نکته اشاره کرده بودم که احساس میکنم باز با روحیه آقای یزدانی مقدم سازگاری نداره و اون چیزی که من میخواستم اتفاق نیفتاده و در فرمایشات دکتر میر موسوی هم این مسئله وجود داشت. نکته اول اینه که مدعا باید به این صورت مشخص باشه که مرزبندی شما با سه گفتمان لااقل باید مشخص بشه. یکی گفتمان سنتی هست که مثلا به مرحوم علامه و آیت الله جوادی اشاره کردید که باز برای من مشخص نشد که و برای میر موسوی هم مشخص نشده بود، برای میر احمدی هم تقریبا مشخص نشده بود که شما چه مرزبندی با اینها دارید. نکته دوم اینه که فرض کنیم مرزبندی با اینها کاملا مشخص، نظریه آینگی وحی نیاز به استدلال داره. شما در واقع بیان کردید، تفسیر کردید که نظریه من این هست، ولی استدلال بر اون چرا؟ یعنی چرا باید نظریه شما رو بپذیریم مثلا نظریه بدیل شما رو نپذیریم؟ این هم در نکات دوستان هم وجود داشت. نکته سوم این بود که شاید اینجا بیان من قاصر بوده توی اون نامه. وقتی ما میگیم که مرزبندی خودتون رو مشخص بکنید با فضل و رحمان و دکتر سروش و آیت الله جوادی و علامه، مقصودمون این نیست که یک سری گزاره هایی بگید که من اینو گفتم، اونا اینو نگفتم، اونا اینو گفتن، من اینو نگفتم. منظور اینه که استدلال کنید که مرزبندی که مشخص میشه استدلال شما مشخص بشه که در مقابل اینها چیست، و این در واقع سوء تفاهمی بوده بین ما و شما. یعنی مثلا فرض بکنید در مصوبات ما گفتیم که بیان نسبت نظریه جدید با نظریه های بدیل، بیان من مقصودمون این نیست که شما بگید فضل رحمان اینو گفت من اینو میگم و سلام. نه، منظور اینه که استدلال کنید که چرا اون اشتباه میگه، شما درست میگید و همطور بقیه نظریه. نکته آخر و نکته چهارم اینه که باز در مسببات تاکید شده بود، دکتر میر موسوی هم تاکید کردن، اینه که شما در حوزه قانون و حکومت به شکل غیر محافظه کارانه بگید که نظریتون مثل استاد شبستری میشه که مرحوم دکتر فیرهی در جلسه قبل تصریح کردن که بله، نظریه آقای یزدانی مقدم مثل استاد شبستری میشه، یا نه مثل نظریه آقای جوادی آمودی میشه.
این هنوز برای ما مشخص نیست و این خب به روی شما برمیگرده. شما نمیخوان کاملا مشخص بکنید که پیامدهای نظری شما در حوزه قانون و حکومت چیست. بنده به عنوان داور این سوالات رو بر اساس مصوبات جلسه قبل دارم، ولی در نهایت تا به نظر دوستان هستم برای جنبندی نهایی. و سلام علیکم و رحمت الله.
ممنون و متشکر، تشکر میکنیم از نکاتی که فرمودید. در خدمت بزرگواران هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هم تسلیت ایام داریم، هم فقدان عزیزمون جناب آقای فیرهی رو تسلیت میگم و انشاءالله خداوند درجاتشون رو متعالی بگردونه. بنده در مقام ناقد نیستم الان چیزی هم بخوام بگم، اما چیزی هم که میخواستم بگم ظاهرا آقای حقیقت بیان کردن، یعنی فقط برای استیضاح این سال من، یعنی وضوح مطلب برای مقام داوری بیان میشد. واقعا همین مرزبندی مهمه، کجا یک نظریه جدیده و کجا تشریح یک نظریه نیست. این مسئله که بهش وارد شده، اولا موضوع بسیار موضوع مهمی است و توی کارتون نوآوری هم در حد خودش وجود داره، یعنی مقایسه این نظریه با هم دیگه به روز کردن اینه. والا آدم این سوال پیش میاد که این نظریه با نظریه فارابی چه فرقی داره؟ ارائه یک نظریه راجع به وحی کردن باید در عرض کار متکلمین، فیلسوفان و عرفا حرف زدنه. اگر توی اینجا میخواد باشه برای ما روشن بشه که کجا در عرض ایناست. اما امتداد یک نظریه توی عرصه حکمرانی، سیاست و اینها کشوندن باز یک مدعای دیگه است. تو اون قسمت میخواید کار بکنید، شاید شما بگید نظریه من اون نظریه است، اما امتدادش تو این جهت، تو اینجا من نوآوری دارم، توی مقایسه نوآوری دارم. خیلی بحث عرصه‌های زیادی پیامدهایی رو اومدید، حتی خیلی از این پیامدها هر کدومش به تنهایی میتونه عرصه یک نظریه پردازی باشه و شما به یه صورتی هم وارد شدی اونجا. دقیقا مشخص به نظر شما سوال من دقیقا اینه، توی مسئله خود وحی یک نوآوری دارید، توی یکی از این پیامدهایی که گفتید نوآوری دارید، توی مقایسه کردن و ایجاد گفتگو بین نظریه ها نوآوری دارید، چون بالاخره اون حوزه ای که شما نظریه پردازی کردید و شما رو مبدعین میدونن اون مشخص باشه. والا اصل مسئله اگر شما مشخص نکنید و یک جایی بوده جای دیگه باشه، شاید یه نوع حق دیگران رو تضییع کردن. من به نظرم حالا هی به حضرت آقای جوادی ارجاع داده میشه، نه این نظریه فارابی است، اصلا چیزی غیر از نظریه فارابی نیست. آقای جوادی هم هیچ مدعی نشدن که نظریه جدیدی دادن، ایشون یا بر مبنای نظریه عرفانی تحلیل کردن یا بر مبنای نظریه فلسفی. توی نظریه فلسفی هم اگر بر اساس فارابی بیایم یه طور تقدیر میشه، بر اساس حکمت متعالی بیایم یک طور دیگه تقدیر میشه. یعنی ایشون مدعی نیست که تو این حوزه نظر جدیدی ارائه داده، چرا در تقدیر، در تشریح، در بیان خب کار کردن، حتی گاهی در مقایسه و تقابل ایجاد کردن ممکنه اونجای نوآوری داشته باشن. اما اولا این تضییع حق دیگران اگر تو این حوزه بخواد باشه که به عنوان نظریه اومده، اما شما خیلی عرصه ها رو وارد شدی، اون جا رو دقیقا مشخص. سوال من اینه، اون جایی که واقعا دقیقا میخواید بگید اینجا نوآوری کردید که ما بر اون اساس واقعا این رو نظریه پردازی بدونیم یا نوآوری بدونیم. بالاخره نوآوری اینه که یک بیانی تحقیق شده، یه حوزه اومده، این مشخص بشه به نظرم خوب.
ممنون و متشکر جناب دکتر شاکر در خدمت هست. آقای دکتر درخشم هستن و عزت داری بفرمید هر جور سلام. آقای دکتر
بسم الله الرحمن الرحیم
در خدمت شما هست.
در فرمایشات شما بود که پیامبر به شکل نحوه آینگی بوده استش. من سوالم این است که این وحی بر عقل پیامبر بوده یا بود خاص وجودیشون، مخصوصا با توجه به اون آیه که اشاره کرده روحاً من امرنا. این که آیا وجود پیامبر در دریافت وحی محدودیت داشته، این سوال رو از این جهت میپرسم به جهت که بود در یادداشتتون هم بود که اشاره دارید به تناسب امکانات آینه وجودی پیامبر، حال یا مبتنی بر اقتضاعات خاصی بوده، این رو باز از بابی که خودم متوجه بشم هست. در جای تجلی وحی در اشیا، اگر من درست فهمیده باشم، در اشیا میتونه وجود داشته باشه و مقولات عینی مثل درخت و امثال اینها. منظور این هستش که وحی به شکل چند مرحله‌ای اتفاق یک مرحله‌ای بوده. برداشت قرآن ظاهراً ظواهر اینطور نشونده که نحوه دیگه است. توضیح بفرمایید، متشکر میشم. نکته دیگه ای که من فکر میکنم خوب است بهش عنایت داشته باشید، این که اگر با تولید ور چارچوب مقتضیات زمانی مکانی صورت بپذیره، آیا فکر نمیکنید نهایتاً دین و عرف همسان بشه؟ یعنی نتیجه عملی اون احتمال میدید تقدم عقل بر کتاب بشه در حوزه حالا فقه و اجتهاد شیعی، در حوزه فلسفه سیاسی که بحث جداست. یکی اینکه نکته دیگه ای که فکر میکنم حالا برای داوری ما مهم هست که این مرزها رو یه مقدار تفکیک شده، شاید هم تفکیک کردید، من چون دیرترم رسیدم به بحث، مشخص این بحث تو حوزه فقه سیاسی چیه، به ویژه در حوزه به هر حال روش اصولی تا چه میزان مثلا فاصله میندازه با برداشتی که تو مناظره تاریخی بین اخبار داشته هستش تو حوزه فلسفه سیاسی به همین ترتیب. و نکته مهم دیگه که در فرمایش قاعدتا ما برای داوری باید به شکل منجز نوآوری شما رو به نوآوری داره، خیلی جذاب بحث برای خود من این بحث و امثال این بحث ها، ولی باید در مقام داوری دقیق مشخص بشه که مثلا این چیزی که شما دارید میگید و نهایتاً این طوری که برداشت میشه مستقر بر عقلانی نسبت به وحی میشه، با نگاه نو معتزلی ها مثلا در میان اهل سنت جدید چی هستش، با دیدگاه های مشابهی که مثلا در اندیشه فارابی وجود داره یا به نحوی علامه طباطبایی حالا مطرح کردن و دیگران، اینا چی هست. و به علاوه آخرین نکته این که به هر حال خود نظریه مبتنی باید باشه بر یک نوع استدلال، استدلال شما یا باید منطقی باشه یا باید استدلالتون تجربی باشه یا استدلالای شما استدلالای وحیانی باشه. پایه استدلال شما در این ادعایی که مطرح می‌فرمایید الان چیه؟ یعنی مبتنی بر به اصطلاح یافته‌های عقلی می‌کنید، یافته‌های تجربی می‌کنید، یا یافته‌های وحیانی؟ یافته‌های وحیانی که اینجا نخواهد بود، چون وحی به ماها نمیشه، مگر اینکه تفسیری از وحی رو بخواید اینجا ارائه بدید. اینا از من خودم متوجه بشم، ولی واقعا زحمت زیادی کشید، متشکرم از حوصله‌ای که به خرج دادید.
ممنون و متشکر، تشکر میکنیم. جناب آقای دکتر شاکر در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم ایام فاطمیه رو تسلیت عرض میکنم و همینطور درود میفرستم بر روح پاک و منور حضرت آقای فیرهی که واقعا جاشون خالی هست. و شاید اگر این نظریه آقای دکتر یزدانی مقدم به مرحله سوم رسیده، بیشتر با عنایات آقای دکتر فیرهی یعنی واقعا این شخصیت مهربان، اون مهربانی ایشون خیلی تاثیر داشت در این که جلوی اون انتقادهای تند ما تو داوری واقعا. من چون آدم روکراسی هستم میگرفتم شما، نه حالا یه بار دیگه هم یه فرصتی بدیم بنویسم بر ایشون، روح ایشون درود میفرستم. من چند تا نکته باز از باب ایضاح و سوال میپرسم. من در گفتگوی تلفنی هم که با شما داشتم گفتم آقای، همون مطلبی که آقای میر موسوی گفت، گفتم یا شما واقعا محافظه کاری میکنید چه ما، چون شطور سواری دلو دلو نمیشه، آدم نظریه میده باید روک باشه. مثل من که الان از شما مثلا پس شما سوال میپرسم خیلی روک میپرسم. آقا همینی که آقای دکتر میر موسوی گفتن، الان این نظریه شما میخواد پیاده بشه چه اتفاقی میخواد بیفته؟ مثلا آیا شما اجازه میدید نمایندگانی بسن به عنوان نمایندگان مجلس قانون گذار بگن آقا این احکام اسلام خشونت زاه و این با عقل جمعی با خرد جمعی عقلا به ما هم عقلا تو دنیا اگر ازشون سوال کنیم سازگار نیست، عوض میکنیم. ارث، تقسیم ارث با اختلافی که وجود داره عقلا به ما هم عقلای دنیا منهای هر دینی ازشون پرسشنامه میدیم، پر میکنن میگن آقا معقول نیست و ما عوض میکنیم. دیات و سالیانه اینا رو به عقلا به ما هم عقلا میدیم که مسلمون هم نیستن، مسیحی هم هیچ چی، میگه یه پرسشنامه میدیم، میگه آقا به نظر شما این خوبه، همه میمیسن بده. میگیم یک مردی یک زنی رو کشته، بعد مثلا میگن که نصف دیهش رو بده تا بکشیمش وگرنه نمیتونی بکشیش. خب این عقلانه است؟ فرض کنید همه عقلا به ما هم عقلا همشون گفتن آقا این به شدت ضد عقلیه و خلاف عقله، اون وقت شما اجازه میدید این کار این برداشته بشه یا نه؟ این سوال اول من که اینو شما به روشنی رو بیان بکنید بگید آری یا نه. دو، روش شناسی شما همطور که برخی دوستان هستن روشن نیست، اینو بر ما روشن کنید. آیا بحث شما بحث فلسفیه؟ آیا بحث شما کلامیه؟ آیا بحث شما بحث متنه؟ نصه؟ یه جا به قرآن استدلال میکنی، یه جا میگی روایات اینجوری گفته، یه جا میری تو بحث عقل فعال، من از کجا بدونم عقل فعال؟ و هیچ استدلالی اونجا واقعا نمیشه که چه عقل فعال و اینا مفروضات فلاسفه، یعنی برای ما حجته یا برای شما حجته؟ یعنی من الان باید بپذیرم که حضرت جبرائیل عقل فعاله؟ بعد آیا عقلی که شما میگید که چند تا مقام عقل رو گفتید، اینا برای ما روشن کنید، اینا یکی هم واقعا؟ یه جا میگی که عقل فعال، یه جا میگی حقایق عقلی به پیغمبر داده شده. من اون چیزی که از عقل میفهمم عقل انسانه، یعنی من یک مطلبی رو که دریافت میکنم میگم آقای دکتر میرحمدی این مطلب شما معقول بود، آقای دکتر میرحمدی این مطلب شما معقول نبود، و برای اون استدلال میکنم. آیا اون حقایق عقلی که هنوز اصلا نیامده، اون حقایق، من نمیگم عقلی، اون حقایقی که شما بهش اشاره میکنی که در ناکجا آباده، اون هنوز نیامده بر قلب و ضمیر پیغمبر، شما با چه اصطلاحی به اسم اون میگی حقایق عقلی؟ و بعد دوباره میگی این حقایق عقلی اومده در عقل قدسی پیغمبر قرار گرفته. این قدسی اینجا نسبتش چیه؟ یعنی کدوم عقل قدسی میشه؟ یه توضیحی داده بودید که یعنی اشتباه نمیکنه. یعنی الان من اگر یک مطلب معقول غیر اشتباهی بگم اون عقل من اون وقت قدسیه؟ و مرز اون وقت اون قدسی با این قدسی چیه؟ اینا روشناسیتون معلوم نیست، اصطلاحاتون تداخل داره، بیرو درواسی من اصلا نمیتونم بپذیرم حتی نوآوری رو هم. نکته سوم، تناقض توی بحث. ببینید وقتی عنوان نظری میذارید آینگی، ما اون دفعه هم گفتیم، ببینید درسته، شما اولش هم توضیح دادید وقتی میگیم توتی، نه اینکه حالا در همه چی مثلا بگیم توتی تخمه تو مثلا فرض کنید آفتاب گردون میخوره، خب اینم حالا میخواد مثلا نظریه توتی بودن مثلا پیغمبر اینجوری، نه این که معلومه ما اینجا برای این چیزا نمیدیم بگیم، بگیم شما برای ما توضیح بدید که توتی واقعا دیگه در همه جا توتی نیست، همه جهات نیست، میگیم شیرت. این که شما میگید وحی آینه است، این استعاره است، اشکال نداره از باب استعارات مفهومی باشه، کانسپچوال متافور باشه، که بگید که این آینه. خیلی خوب، آینگی رو شما استعاره گرفتید، خیلی هم کار عالی کردید، بعد ولی باید فهمتون و تفسیرتون از این آینه برای ما بیان کنید. خوشبختانه امروز بیان کردید، گفتید که یعنی اینکه پیغمبر در اون چی که دریافت میکنه تصرف نمیکنه. خب بعد اون وقت خود شما تو اونجایی که میگید که الان بایستی مقتضیات رو دید و خود پیغمبر مقتضیات و شرایط رو میبینه و بر اساس اون و بر اساس اون قانون وضع میکنه، خب اون قانون اگه با اون همون چیزی که اول وحی شده، شما اگه متن رو هم ظاهرا از خدا میدونید برخلاف مثلا آقای شبستری، وقت این که پیغمبر قوانین رو میاره یا امام بعد قانون میاره، بعد تو زمان ما میگه قانون دیگه هست، با اونی که تو متنه عملا باید تصرف بشه. پس شما میگی اونجا تصرف نمیشه، اینجا میگی تصرف میشه، به این تناقضه. یعنی شما اون پایبند نبودید به اون استعاره‌ای که برای وحی به کار برده اید. اینا به هر حال ابهامات اصلی قصه هستند که من به هیچ وجه قانع نشدم تا حالا، ولی امیدوارم تو این چند دقیقه‌ای که بیان می‌فرمایید قانع بشم.
بخوایم یه جمله کوچیک دیگه هم بگم. این نکته‌ای که آقای حقیقت فرمودن نکته مهمی بود، یعنی اون سخنی که مرحوم آقای فیرهی ذکر کردن، یعنی واقعا صحبت شما خروجیش اون چیزی هست که آقای شبستری میگه، بعد آقای شبستری نسبت به حوزه وحیش هست، نسبت به حوزه بعدش هست، اصلا قابل تفکیک هم هست یا نه، این هم سوال خوبی است اگر موافق هست. بله حالا علی حال اونم اگر این هست، یعنی واقعا نیاز باز به توضیح داره.
خب جناب دکتر یزدانی اگر مدیریت بفرمایید نکات مهم رو اگر بتونید در 20 دقیقه به ما بگید دیگه، چون بیش از این دیگه فرصتی نخواهد شد. یعنی به پرسش‌های اساسی اگر یادداشت کردید به اون اشاره کنید، چون من دیگه تکرار نکنم از وقت صرف‌جویی بشه، به همون نکات کلیدی که داوران و ناقدین محترم اشاره کردن پاسخ بدید، به متن خودتون هم ارجاع بدید، اون تفصیل رو به چون مطالعه فرمودن و با این فرض توضیح بدید.
خیلی سعی میکنم کوتاه.
عرض شد که من سپاسگزارم از اساتید محترم وقت گذاشتن. ولی اول یه کاری داره بایل آقای دکتر حقیقت که میفهمن آقا دوستان خوندن. اصلا این فرمایشاتی که اینجا مطرح شد معلوم میشه دوستان نخوندن. ببینید من انتظار همدلی دارم از دوستان. ببینید بالاخره یه کاری رو 200 صفحه رو خوندید آج آقا، 100 صفحه زده بجونه دارم. بله. من سپاس نه سپاسگزارم.
کتاب شما هم 300 خورده صفحه قبلا کلمه به کلمه
بزرگواری شد. حالا عرض میکنم، نمونه هاش عرض میکنم. ببینید آیه دکتر میر موسوی عزیز فرمودن که من هنوز میگم که آیه در فلسفه سیاسی هستن. آقا جان ببینید شما در همون جلسه اول فرمودید اگر در قوانین یا جمهوری باشی من قبول میکنم. با صفحه اول قوانین میگه آ این قوانینی که ما داریم آیا خدا فرستاده است یا مال بشر است؟ نه من میگویم خدا فرستاده. اما صفحه اول قوانینه. من اینو در جلسات گذشته هم عرض کردم. بعد شما از اون بر میگردید میگید آ این مربوط به فلسفه سیاسی است یا نه. در جمهوری میگه آ چه کسی باید حکومت بکند؟ میگه آ چند تا ویژگی دارد، از جمله این که مثلا این از طرف خداوند هدایت شود. بالاخره اگه قوانین فلسفه سیاسی نیست، اگه جمهوری فلسفه سیاسی نیست، اگه موادی آرا فلسفه سیاسی نیست، اگر از سیاست مدنی فلسفه سیاسی نیست، این حرفای بنده فلسفه سیاسی نیست. و اگه اونا فلسفه سیاسی است، اینا هم فلسفه سیاسی است. ما از جنبه الهیاتی داریم به بحث نگاه نمی کنیم، از جنبه فلسفه سیاسی در همون چارچوبی که فارابی مشخص فرمودن، در همون بله فرمایش شما درسته. آیا ما داریم جنبه تفسیری رو میگیم یا جنبه تبیینی؟ نه بابا، اینجا معلومه که جنبه تفسیریه، اما ما اینجا معمولا برای این موضوع اصطلاح تبیین به کار میبرن. اما اگر شما اصطلاح دیگری رو پیشنهاد میکنید من همون رو میپذیرم از شما، همون اصطلاح دیگر رو هرچی شما بفرمایید در اینجا قبوله. بعدم ببینید یه چیزی شما فرمودید برای من بی سابقه بود، اونم این که گفتی آ این که نظرات علامه از جلسات گذاشتم نظرات علامه رو گفتی. بعد فکر بکنم از بس که بنده و آقای دکتر بیروبوسوی با هم دیگه انس داریم و گفتگوهای بین ما زیاد هست و من همیشه راجع به علامه صحبت میکنم، ایشون فکر کردن اینجا قبلا راجع به علامه، من اصلا به یاد ندارم که در جلسات گذشته به نظرات علامه ما اشاره کرده باشیم، مگر اینکه بحث نزول دفعی و نزول تدریجی قرآن رو مثلا اشاره کرده باشیم. اینجا برای اول بار در حواشی همین نوشته به دیدگاه های علامه استناد شد. تا قبل از این رو بنده حالا بنده کمترین حداقل این رو به یاد ندارم. بعد ببینید بحث ضرورت، آقا اصلا گفت که اصلا چرا ما بخوایم بحث ضرورت رو بدیم؟ همین الان گفتمان فعلی ما چه گفتمانیه؟ همینه که وحی الهی چی هست و این وحی الهی چه ربطی به حکومت داره، چه ربطی به قانون داره؟ اصلا این همه تمرکز گفتمان کنونی روشنفکری دینی، روشنفکری حوزوی، همه اینا روی این مسئله وحی دیگه. ما آیا لازم هست ما ضرورتش رو جای دیگر طوری دیگری مثلا این رو مطرح بکنیم؟ ببینید ثمره عملی، آقا شما همه دوستان عزیزان بهتر از من میدونید الان اصلا بحث تعقل و تعبده که آیا دین تعبده، دین تعقله، به خاطر اینکه دین تعبده بنابراین دین با مدرنیته سازگار نیست الی آخر. این بحث ثمره داره که آقا ما طرفدار تعبدیم یا طرفدار تعقلیم، یا اون تعبدی را که اگر ما میگیم مبتنی بر تعقل میگیم، اینا همه با هم دیگه تفاوت داره. این ثمرهش در اونجا ظاهر میشه. حضرت عالی بهتر از بنده میدونید تا الان توی فلسفه سیاسی بزرگان فلسفه سیاسی میگفتن که آقا فلسفه سیاسی این طرف، دین این طرف، و این فلسفه سیاسی در تقابل با دین هست و به خاطر اینکه اینا دیندار هستن فلسفه سیاسی در بین اینا افول میکنه دو الی آخر. این اصلا یه تفسیر جدیدی از فلسفه سیاسی، از ماهیت فلسفه سیاسی، منطق فلسفه سیاسی اینا ارائه میکنه. آیا این در روش شناسی اجتهاد اثر داره یا نه؟ 100% اثر داره. شما دارین میگید آقا اون مطالبی که پیامبر آوردن اونا یه مقاصدی داشت، اونا یه اهدافی داشت، اونا یه حساب و کتابی داشت، ما باید به اونا همین الان ما در فقهمون، در درس‌های فقهمون، در بحث‌های اصولی ما چی کار میکنیم؟ دائما شکل‌گرا هستیم، دائما لفظ‌گرا هستیم، نه اینکه توجه به مقاصد نمی‌کنیم. اما این توجه به مقاصد در نظر ما خیلی ضعیف است. اینجا ما میگیم آقا اون مقاصد باید تقویت بشه، توجه به مقاصد تقویت بشه. در کجاها اثر میذاره؟ در منطق قانونگذاری. اصلا همین مطالبی که الان دوستان، آقا من تعجب میکنم، ببینید احتمالاً من زبانم الکن هست، وگرنه در این نوشتار توضیحی به تفصیل آقا نسبت نظریه و احکام قرآن، نظریه و برخی احکام چالشی، همینطور این احکام، پرسش آیا نظریه علاوه بر دیدگاه‌های یاد شده به نوبه خود ایده خاصی را در جهت قانونگذاری پیشنهاد می‌کند؟ 3-6 احکام شرع آیا بر پایه این نظریه احکام شرع مربوط و منحصر به زمان پیغمبر می‌شود؟ نتایج نظریه الی آخر. من دائما دارم به بحث احکام می‌پردازم و به این موضوعات اصلا صریحاً بنده اینجا رو، اینها رو که دوستان می‌فهمن پاسخ دادم. بنده با آقای دکتر سروش تفاوت این چیزی که به نظر ما رسیده اینه، نتیجه حرف ایشون این است که پیامبر خوابی دیده، خوابهایی دیده، رویاهایی دیده، اونا رو به این صورت برای ما مطرح میکنه، بعدم احکامی رو که پیامبر میاره هیچ حساب کتابی نداره. گاهی وقتا همون حرفهای قبلی احکام جاهلی رو میزنه، گاهی وقتا نمیدونم پیامبر از باب حکومت یا مطالبی رو میگه، بعضی وقتا پیامبر همینطوری یه چیزی به نظرش رسیده. این کاملا مرزبندی داره، کاملا تفاوت داره. با جناب آقای شبستری ببینید اون مطالبی که ایشون دارن میگن، خود ایشون میگن من وحی‌شناسی رو دارم مطرح نمیکنم، پس از جنبه وحی‌شناسی کاملا بود. اون مطلبی که ایشون دارن میگن، میگن که اون مطالبی که پیامبر دارن میگن اخبار محتمل صدق و الکذب نیست، در حالی که بنده اینا رو اخبار محتمل صدق و الکذب میدونم و فکر میکنم که قرآن خودش رو بر عقول عرضه کرده و گفته که اگر در من مثلا شکی دارید، نمیدونم در من تعارض میبینید، چطور صریحا قرآن گفته خودش رو نسبت به پیامبر داده. پس وحی‌شناسی بنده با آقای شبستری فرق داره، متن شناسی، قرآن شناسی، اینا همه روش فرق داره. اما نتیجه، نتیجه در این جهت که آقا ما باید مراجعه بکنیم به این که آیا مقاصد پیغمبر رو داریم تحقق میبخشیم یا نه، ایشون اینو نمیگه. ایشون میگه آقا مسلمانان در این زمان باید مثلا حقوق بشر رو بپذیرن، چیزهای دیگر رو بپذیرن. اگر ایشون هم همین حرف بنده رو میزنه هیچ اشکالی نداره، اما اگر نمیزنه اینم مرز بین بنده و ایشون هست. اساتید مطالبی که فرمودن، گفتم تکاملی بودن حالا مطرح بشه یا نشه، هر شود حضور با سعادت دوستان در رابطه با تکاملی بودن اینطور به نظر میرسه که این همونطور که اساتید محترم هم اشاره کردن، مطالبی رو اصلا از زمان سقراط مطرح شده، سقراط گفته، افلاطون گفته، ارسطو گفته، رواقیون گفتن، فارابی گفته، ابن سینا. این چیزی که ما داریم میگیم یک مطلبی است که نسبت به اونا به نظر خودم میرسه که کاملتر هست و جامع‌تر هست و شامل‌تر هست. و واقعا ببینید من یه گله‌ای میکنم، گله بنده هم همین است که از همون جلسه اول بعضی دوستان گفتن آ اینو فارابی گفته، ما گفتم من ندیدم، اگه گفتن شما بیارید ما ببینیم، یا ابن سینا گفته. یعنی از همون جلسه اول تا همین الان هیچ کدوم از عزیزان هیچ چیزی رو عرضه نکردن که اینا رو فارابی گفته باشه. بله من خودم اینجا تحلیل ارائه کردم راجبه دیدگاه هایی که فارابی درباره وحی داره، توضیح دادم پنج دیدگاه، شش دیدگاه فارابی چند تا تفسیر در رابطه با وحی ارائه کرده. بعد خودم تلاش کردم بین این نظرها یک طوری جمع بکنم، نظریه های ابن سینا رو به نظریه های فارابی برگردونم الی آخر. اما اینکه این مطالب رو فارابی گفته باشد یا ابن سینا گفته باشد هیچ جا نگفتن. بله مواد بس مطمئنن مال اوناست، البته بالاتر بنده عرض کردم سقراط گفته، افلاطون گفته، ارسطو گفته، مواد درسته، اما صورت بندی نظریه در کار اون بزرگواران و عزیزان نبوده. مطالب رو مثلا اینجا ارجاعات زیادی مثلا به علامه داده شده و اصلا من خودم مطالب استاد معظم حضرت آیت الله حاجی جوادی آملی رو دیدم، اصلا یه خورده تومنینه قلبی پیدا کردم که بابا ایشون هم مثلا در وحی شناسی همین مطالب رو میگن. اما ببینید اون چیزی که من دیدم در جلدهای متعدد تفسیر تسنیم، در نوشتارهای دیگر ایشون خیلی با احتیاط جلو میرن، من احتیاط ایشون رو میستایم، به نظر بنده خیلی ارزشمند هست. در جاهایی میفرماین اصلا خود پیغمبر، اصلا نه اینکه خداوند یک تشریعی در یک جایی دارد به پیغمبر از اون تشریعی که خداوند در یک جایی دارد به ما خبر میداد، بلکه هر چی پیامبر بگوید تشریع است الی آخر. اما ارتباط بین اینا رو من ندیدم ایشون ایجاد بکنن. خود بنده کمترین در یک جایی خدمت ایشون من نوشتم که مثلا در همین زمینه آیه شریفی و کذالک اوحینا، شما در این حال که خودتون روایاتی رو آوردید که این روح غیر از جبرائیل هست، بازم در تفسیر آیه دو تا احتمال دادید. یک احتمال این است که آقا اون روح خود وحی است، یک احتمال دادید که اون روح جبرائیل است. این با اون روایاتی که خود شما بزرگوار آوردید مثلا سازگار نیست. باز ببینید ایشون به هر جهتی، به هر علتی، یا مثلا بحث فنا رو که ایشون مطرح میکنن، یکی از اساتید فرمودن که آقا این بحث توانایی ها و محدودیت های پیامبر، اصلا تصریح کردن حضرت آیت الله جوادی آملی در جاهای مختلف که پیامبر از اون طرف افاضه مطلقه، اما از این طرف گرفتن دچار محدودیت است. در رابطه با این وحی به درخت، منظور همون آیه شریف است که میفرماید من وراء الحجاب، خداوند از ورای حجاب با بعضی ها صحبت میکنه. از ورای حجاب بودن مثلا از ورای درخت با حضرت موسی صحبت کرد، درخت که با موسی صحبت نکرد، درخت که نگفت انی انا الله، خداوند اونجا از طریق اونجا از ورای حجاب صحبت کرد. اما این چی بوده؟ فهمی که بنده دارم این هست که حقیقت وحی تجلی الهی است. این تجلی الهی رو گاهی وقتا این پیغمبر در مرحله روح، در مرحله ناطقه دریافت میکنه، گاهی وقتا همینطوری بسته‌بندی میره توی مثلا مرحله متخیله و میبینه که مثلا از این درخت این صدا در آمده. یعنی اینجا یک تفسیر خاصی بر پایه حرفایی که ما از فارابی یاد گرفتیم، از بوعلی یاد گرفتیم، از اساتید یاد گرفتیم، تفسیر جدیدی ارائه میشه که آقا حقیقت وحی یک حقیقت واحدی است، اون هم مثلا یک تحول وجودی در پیغمبر هست. بعد این تحول وجودی ظهورات مختلفی داره. من فقط این بعضی فرمایش، این که نیاز به استدلال داره ما جان چشم در رابطه با اینکه فرمودن که بالاخره اینجا عقلی هست، اینجا نقلی هست، توضیح مطلب این است که به تناسب اون که ما در جلسات گذشته که وقتی حرفای فارابی دیگران میزدیم اونجا اینها رو تحلیل عقلیشو ارائه میکردیم، بعضی دوستان مثلا سوال بود براشون که آقا این عقل مثلا چی میشه، اینجا سعی کردیم مثلا با آیات قرآن، چون که دوستان تو فرمایششون هم فرموده بودن که بر پایه نصوص چی میشه، این رو سعی کردیم بر پایه نصوص هم اونجا توضیح بدیم خدمت عزیزان. ببینید روش شناسی ما روش شناسی فلسفه سیاسی هست، ادبیات ادبیات فلسفه سیاسی هست. در این جلسه به خاطر اینکه اون ادبیات به اذهان نزدیک بشه به آیات و روایات هم استناد شد و در همین جلسه هم توضیح داده شد، تعریف عقل قدسی، ما از اصطلاح عقل قدسی داریم استفاده میکنیم، اصطلاح عقل قدسی یک اصطلاحی است در فلسفه، این رو تعریف کردن، ابن سینا این رو اینطوری تعریف کرده، گفته اون عقلی هست که بر پایه قیاس جلو نمیره بلکه پاک از قیاس هست، این تعریف ابن سینا است. فارابی اصطلاح نفس قدسی رو استفاده میکنه، ملا صدرا همین نفس قدسی رو مثلا توسعه میده. منظور این بزرگواران ظاهرا اینه که التفات به دنیا نداره، التفات به حقایق الهی داره. خب الان مسئله با این اینه، مثلا خداوند وحی رو میفرسته، چگونه خداوند وحی رو میفرسته؟ آیا صوت ایجاد میکنه؟ آیا یک فرشته رو بهش صورت مادی میده یا نه؟ این وحی که فرستاده میشه و گاه پیامبر در روایات هم اینجا آمده که مثلا در محضر خداوند هست و خداوند بر او تجلی میکنه و پیامبر مدهوش میشه، دچار غشیه میشه و بعد از اینکه از اون غشیه خارج میشه این کلمات و این مثلا الفاظ بر زبان پیامبر جاری میشه. عرض بنده اینه که این ارتباط بین اون تجلی و این آیاتی که بر زمان پیامبر نازل میشه چی هست؟ بدون تردید اون تجلی برای حقیقت وجود پیغمبر صورت میگیره. حقیقت وجود پیغمبر رو شما بفرمایید ناطقه، پس عقل ناطقه پیامبر که مثلا بلا تشبیه ما هم مثلا از همون ناطقه برخوردار هستیم. خوب ناطقه پیامبر چه چیزایی رو میگیره؟ بدون تردید ناطقه پیامبر به ما هو ناطقه باید معقولات رو از حق تعالی بگیره. خب اگر معقولات رو میگیره این چگونه به صورت و به لفظ تبدیل میشه؟ این در درون پیامبر یک همچین تحولی صورت میگیره. این هم فرمایشات و پرسشایی که عزیزان داشتن. بنده عرض میکنم از نظری اون چیزی که خودم میفهمم، این نظریه یک نظریه جدیدی هست که موادش و گوشه‌های از او و بخش‌های از او مطمئناً در دیدگاه صاحب نظران و فیلسوفان وجود داره، اما اینجا صورتبندی جدیدی شده و تلاش شده با تفسیری که از وحی انجام میشه مسئله قانون و حکومت هم براش رهنمودی داده بشه. رهنمودی که برای قانون و حکومت داده میشه اینه که همونطور که وحی عقلانی بوده و مقاصد عقلانی رو دنبال میکرده، حکومت هم باید مقاصد عقلانی داشته باشه، روش عقلانی داشته باشه، سامان عقلانی داشته باشه و قانون هم باید از مقاصد عقلانی تبعیت بکنه. هر کس دیگری هم این حرف رو میزنه حرف درستی میزنه، منم باهاش موافق هستم، و اما اگر دیگران چیز دیگری میگوین اون دیگه با خودشون هست.
بسیار خوب، ممنون و متشکر. اگر سوال ابهامی داوران داشته باشن استفاده میکنیم، در غیر این صورت قطع میشه. بله،
اگر ابهامی از پرسشی از
ما منتظریم. اگر داوران
اگر اجازه بدید من یک جمله ای را عرض کنم.
بفرمایید.
ما به آیه دکتری از دنی مقدم حق میدیم که عصبانی بشن و یه مقدار صدا رو بالا ببرن و بگن شما متن رو نخوندید، اینها اینها اشکالی نداره، اما یه اشتراک بنده و دکتر موسوی و دکتر فرسانی و دکتر درخش و دکتر شاکر و تا اندازه‌ای دکتر میرحمدی در یک نکته است از این فرمایشاتی که الان شما جواب دادید آقای دکتر یزدانی مقدم، و اون نکته اینه که اگر ما مشفقانه و دوستانه و صمیمانه بخوایم به شما کمک بکنیم، شما فرمودید که نهایت نظریه من در حوزه احکام که به فلسفه سیاسی هم برمیگرده اینه که مقاصد شرع رعایت بشه. اگر آقای شبستری حرف منو میزنه فهوا، اگر حرف دیگری میزنه پس فرق میکنه. ببینید این یه چیز جدیدی شد، یعنی اینکه نتیجه فرمایشات شما بحث مقاصد شرع باشه. مقاصد شرع یک بحث اصول فقهی است که اهل سنت ابتدا مطرح کردند، بعد در ادبیات شیعه به شکل ناقص مطرح شده. شما اگر بفرمایید که یعنی این بیان شما در واقع در این سه جلسه چیز جدیدی است، شما می‌فرمایید که نتیجه مشخص نظریه من در حوزه فلسفه سیاسی و زمان و مکانی بودن احکام دقیقاً در حوزه مقاصد شرع. حالا فکر می‌کنید که آقای سروش و آقای شبستری مثل من حرف زدن؟ برید بخونید ببینید اگه اونا مقاصد شرع رو گفتن نظر من با اونا یکی میشه، اگه اونا چیز دیگه گفتن متفاوت میشه. اگر در واقع شما مدعاتون اینه و تأکید بر این دارید، من در اینجا به عنوان داور نه به عنوان ناقد یه جنبندی باید به این نتیجه برسم که آقای دکتر یزدانی مقدم این فرمایش رو دارن و این مقاصد شریعت باید کاملا واضح بشه و تفاوتش با نظرات دیگران مشخص بشه. ببخشید
آقای اسفندیار، من یه تشکری بکنم و یه مطلب کوچیک. من از آقای دکتر حقیقت تشکر میکنم، از آقای دکتر پارسانیا، از آقای دکتر شاکر، از آقای دکتر درخشه، از آقای دکتر لکزایی، از آقای دکتر میر موسوی، آقای دکتر میر احمدی، همه عزیزان من هستن. من سابقا استفاده کردم، لاحقا استفاده خواهم کرد. من عرض احترام و ارادت میکنم، اما ببینید من واقعیتش رو عرض بکنم. ببینید بحث اگه من حالا ممکن تعبیر به مقاصد شرع آورده باشم، عزیزان من شما همه اساتید فلسفه سیاسی هستید، مقاصد شرع به همون معنایی که فارابی در مبادی آرا و در المله مطرح میکنه، میگه آتش دین یه همچین اهدافی رو تعقیب میکنه. بعد ابن سینا در الهیات شفا شاید مثلا حدود 70 مورد رو برمیشماره، میگه دین یه همچین کاری رو باید بکنه. این دیدگاه، دیدگاه فلسفه سیاسی است که چارچوب مشخص میکنه برای دین. با نگاه فقهی و اصولی که میاد از درون نگاه میکنه، میگه آه مقاصد شرع چیست، این زمین تا آسمان فرق میکنه. این ادعا میکنه فلسفه سیاسی که من مشرف بر دین هستم و من نگاه عقلانی بر دین دارم، از بیرون دارم به دین نگاه میکنم، نه اینکه از درون دارم به دین نگاه میکنم. این که دیگه از واضحات است و از روشن مطالب روشن است. ببینید بدون هیچ گونه مجامله ای من عرض میکنم، این مطالبی که دارم عرض میکنم با مطالب آقای دکتر سروش متفاوته. من این رو به تفصیل هم اینجا نوشتم، هم در یک مقاله مستقلی نوشتم. فرمایشات آقای سروش به بیمنطقی و آشفتگی احکام منجر میشه. فرمایش آقای مشتری شبستری از نظر بنده این حرفا نیست. ایشون میگه چون که اینا دیگه زمانش گذشته و ما مثلا از قرآن استفاده ای که مثلا میتونیم بکنیم، مثلا اون قرائت رو مثلا یا مشارکت در تجربه نبوی و تعبیرات متفاوتی که ایشون میارن، نمیگن که قرآن مقاصد عقلانی رو داره به ما ارائه میده. گزارهای قرآن گزارهای خبری هستن، گزارهای قرآن از یک حقیقتی دارن به ما خبر میدن. اینها رو نفی میکنه مسلما. آقای شبستری این حرفا نمیزنه، آقای سروش این حرفا نمیزنه. این از جهت نتایج ممکنه شباهتی داشته باشه، اما اونها اینو نمیگن.
ممنون و متشکر. خسته نباشید، دستون در نکنه.